دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 35 از دوره علم ثروت که در مرحله 5 هستیم در خدمتون هستیم. ایشالله یه جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم. و اینکه من قبل از اینکه برم سراغ مطالب تستا بچه‌ها، یه موضوعی رو بهتون بگم. دوباره یادآوری میکنم بهتون که این زمینه رو در نظر بگیرید. ما تو ذهنمون به لحاظ باورهایی که از گذشته داریم، یعنی ورودی هایی که وارد ذهنمون شده، مطالبی که وارد ذهنمون شده، چه این مطالب صوتی بوده، تصویری بوده یا رفتاری بوده، حسی بوده، به هر شکلی که این تعریف ها وارد ما شده، توضیح ها وارد ما شده، این اسم ها وارد ما شده، همه اینا تبدیل به منطق ما شده. منطقی که ما داریم، یعنی هر آدمی رو نگاه کنید در مورد یک موضوع یه منطق مجزایی داره. مثلا بعضی از آدما فکر میکنن در مورد فلان چیز اشکالی نداره اگر اونجوری باشه، ولی بعضی فکر میکنن خیلی اشکال داره. مثلا آدما در مورد بخشش تو بعضی از زمینه‌ها بعضی چیزها رو میتونن ببخشن، میگن اشکال نداره، حالا ابی نداره، این موضوع زیاد موضوع مهمی نیست. ولی بعضی از آدما منطقشون به یه شکلیه که همون موضوعات رو نمیتونن به این راحتی ببخشن. بعضی راحت میتونن بگذرن، بعضی راحت نمیتونن بگذرن. توی نمیدونم، مثلا منطق خیلی ساده، بعضی از آدما رو نگاه کنید میبینید به محضی که این گداها سر چهار راه هستن یا کودکای کار سر چهار راه هستن، به محضی که میان نزدیکشون اینا اصلا خودجوش شروع میکنن، دست میکنن تو کیفشون، بدون بحث بدون مشکل یه عددی رو در میارن با اونا میدن با یه خوشوبش. بعضی از آدما با تندخویی برخورد میکنن، بعضی از آدما یه بحث ریزی میکنن بعد پول رو میدن، بعضی از آدما پول رو میدن منتی رو میذارن یا یه تیکهی میندازن، بعضی از آدم ها یه خوشوبشی هم بعدش میکنن. یعنی در مورد یک موضوع آدم ها منطق های مختلفی دارن. بعضی از آدم ها حالا منطقشون در مورد این که مثلا یه مشکل مالی براشون پیش میاد خیلی توش گیر نمیکنن، فکر میکنن این امر طبیعیه، مشکلی نیست، رد میشیم ازش میره. بعضی از آدم ها نه، وقتی که مثلا فکر کنید بعضی از آدم ها صابخونهشون کرایه خونهشون گرون میکنه، ساعتها سر این موضوع با خودشون یا با صابخونه میجنگن. بعضی از آدم ها اصلا تو این موضوع گیر نمیکنن، به راحتی عبور میکنن، میگن خب این موضوع خاصی نیست. در مورد هر چیزی آدم ها منطق مختلفی دارن، متفاوتی دارن. و من میخوام بهتون بگم، داشتم منطق رو براتون توضیح میدادم، لزومن منطقی که من دارم به معنای نیستش که این منطق منطقیه که در کل برای همه یکسانه و به عنوان واقعیت باید پذیرفتش و هیچ چیز غیر از اون نیست. اول از هر چیزی باید بپذیرم این منطقی که من دارم، این منطقی است که من دارم، نه منطقی است که به عنوان یک علم، به عنوان یک واقعیت کلیه و اصلا نمیشه ازش جدا شد و آنچه که در ذهن من میگذرد همانی است که در حقیقت می‌گذرد. حالا اینا رو گفتم بابت اینکه بدونی وقتی که تا نحوه شکل‌گیری منطق رو براتون توضیح دادم، باورها و اعتقادات و تصاویر و صداها و رفتارها و حسایی رو که گرفتیم وارد یه مخزنی در ذهن ما شده که الان ما ازش به عنوان منطق یاد میکنیم. حالا فکر کنید که این منطق در ما به چه صورتی خودش رو نشون میده. به صورت گفتگوی درونی. وقتی شما الان دارید در مورد یک موضوعی دارید تمرین میکنید، توی دوره اومدید، دوره علم ثروت، و میخواید جهان درونت رو تغییر بدی و وارد یک دنیای دیگه بشی، میخوای وارد یه مدار دیگه بشی، میخوای وارد یه فرکانس دیگه بشی، حواست به یه چیزی باشه. منطقهای تو هر لحظه در حال هدایت تو هستن، در حال نصیحت تو هستن، در حال آموزش دادن به تو هستن، در حال مراقبت از تو هستن، در حال گفتگو کردن با تو هستن. اینا منطقهای تو هستن که دارن با تو صحبت میکنن. تو قبلن این منطقها رو جمع کردی، حالا اون منطقها در یک قفسه نگهداری میشن. هر وقت تو میخوای موضوعی رو، پیشنهادی رو، ایدهی رو اجرایی کنی یا باش روبرو بشی، منطقات شروع میکنن با تو گفتگو کردن، با هم دیگه بحث میکنی، تو و منطقات، تویی که الان تو این لحظه، تو این ساعت، تو این دقیقه روبروی یک موضوعی قرار گرفتی، میخوای نسبت به اون موضوع یا واکنش نشون بدی یا جواب آره نه بدی، میخوای قبولش کنی یا میخوای ردش کنی. قبل از این که بیانش کنی، قبل از این که جواب آخریه رو اعلام کنی، حالا چه از نظر رفتارت بخوای اعلامش کنی، چه از نظر گفتارت، چه واکنشی که بخوای نشون بدی، قبل از این که بخوای بیانش کنی یا نتیجه گیری کنی یا واکنش نشون بدی، با منطقات به عنوان یک مشاور صحبت میکنی، یا مشاورت با تو در مورد موضوع صحبت میکنه، و بعد این موضوع باعث میشه که اون چیزی که در ابتدا تصمیم گرفتی که اجرایش کنی، منطقه گاهی اوقات خیلی برات پیش اومده که مثلا یه موضوعی رو میخواستی انجام بدی، بعد منطقت اومده بهت گفته که نه، ما اصلا این موضوع رو قبول نداریم، این به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل این موضوع رد شده است، این اصلا قابل قبول نیست. مثلا میخوای یکی رو ببخشی، بعد قبل از این که بخوای ببخشی اصلا گفته ساعت 6 بعد از ظهر امروز به من بگو منو ببخشی یا نمیبخشی. میگی باشه، تلفن قطع میکنی، منطقت باهات شروع میکنه صحبت کردن، یا تو به منطقت رجوع میکنی ببینی که آیا واقعا قابل بخشیدن هست این آدم یا نه. بعد همون لحظه بعد از گفتگو کردن با، یعنی بعد از اینکه نشستی پشت میز مذاکره با منطقت، به این نتیجه میرسی که آقا این موضوع رو بگذری یا نگذری. حالا اینا رو برای این به توضیح دادم که بدونی در رابطه با موضوعاتی که من دارم توی دوره توضیح میدم، اگر خیلی بخوای از منطقات کمک بگیری، پیشا پیش بهت بگم خیلی منطقات این مطالب رو نمیپذیرن. موضوع اصلی تو کل دوره یه چیزیه، اونم این که تو این مطالب رو بپذیری. بعد از این که بپذیری، قبولشون کنی، نتایجشو میبینی. یعنی تا وقتی که فقط بدانیشون نتیجهشو نمیگیری، فقط باید بپذیریشون با عنوان یک موضوع درونی، اعتقاد بشه در تو. حالا یکی از چیزایی رو که بچه‌ها میخوام بهتون بگم اینه که خیلی از بچه‌ها دنبال اینن که نتیجه بگیرن و میخوان سریع نتیجه بگیرن. من میخوام بگم اگر میخوای نتیجه بگیری، آیا ببین نتیجه این حرف‌ها در درونت مشاهده میشه؟ آیا ببین در لحظه‌هایی که داری زندگی میکنی، این مطالب رو داری زندگی میکنی به صورت واقعی در خودت، مخصوصا در زمانی که تو خلوت یواشکیت هست؟ یعنی تو تنهایی خودت آیا با این موضوعات دیگه یکی شدی، کنار اومدی و فکر میکنی درست اینه؟ یعنی روزی که فکر کنی درست این حرفاییه که من دارم میزنم، اون روز دیگه تو میتونی منتظر باشی نتایجتو از بیرون ببینی. پس تا در درونت نتایج رو ندیدی، نتایج رو در درونت ندیدی یعنی چی؟ یعنی اینو برای تو شده طرز فکر. این چیزهایی که من دارم میگم به عنوان طرز فکر در تو شکل گرفته، دیگه باشون بحث نداری، دیگه باشون جنگ نداری، مقاومت نداری، دیگه هنوز بهشون شک نداری، فکر میکنی درستش این. مثل من در مورد بعضی از چیزهایی که باورامو در موردشون تغییر دادم، خدا میدونه که الان فکر میکنم که منطق این حرفایی که میزنم. بعد جالبه، قبلا من شبیه عموم جامعه به بعضی از موضوعات نگاه میکردم، الان باوره عوض شده. اون موقع ها که شبیه عموم جامعه به این موضوعات نگاه میکردم فکر میکردم که این حرفایی یه مقدار تخیلیه، حالا الان یا غیر واقعیه، حالا الان برعکس شده. خیلی جالبه، وقتی فکر میکنم فکرهای روزانم در مورد مثلا موضوعات مالی، وقتی بهشون فکر میکنم، وقتی با یکی از آدمهای با طرز فکرهای عموم جامعه روبرو میشم که مثلا یه عقیده‌ای داره در مورد پول، در مورد خرج کردن، در مورد این موضوعات، بعد مثلا با تعجب بهش نگاه میکنم، میگم این کجاست، این داره به چی فکر میکنه، این چرا اینجوری فکر میکنه. یعنی این فکرها که امروز دارم همون فکرهاییست، این فکرهایی که امروز دارم و فکر میکنم منطقی ایناست، درست ایناست، واقعی ایناست، یه روزی فکر میکردم اینا غیر واقعیه، یه مقدار تخیلیه و حالا برعکس شده. همیشه هم این فرصت هست که دوباره برگردم به همون عقاید قبلی، اما چون دارم مراقبت میکنم از این عقاید جدید، چجوری مراقبت میکنم؟ هر روز دارم به این عقاید جدیدم رنگ و بوی تازه تری میدم، هی براش مثالهای بیشتری میارم، هی سعی میکنم با وایس گوش کردن بهش دوام بدم، قوت بدم. پس اگر من مطالبی رو میگم که منتظری قبل از اینکه این حرفا رو قبول کنی ببینی نظر منطقه چیه، منطقه تو محل نگهداری باورها و اعتقادات تو، یعنی فکر نکنی که اون منطقی که تو داری میگی نه این اصلا منطقی نیست، این منطقی تو نیست، این منطق تو نیست، نه اینکه منطق عرف نیست، نه اینکه منطق کلی و جهانیه. این دوتا را بتونی از همدیگه تفکیک کنی، اگر بفهمی الان، درک کنی که الان چی بهت گفتم، بسیاری از حال بدت، ناراحتیات، افسردگیات، ناامیدیات از بین میره. چرا؟ چون تمام این چندتایی که الان اسم بردم مسبب اصلیش منطقهای توه. وقتی تو میخوای به آینده روشن فکر کنی، منطقت میاد باهات منطقی صحبت میکنه، میگه نه ببین حالا فعلا که نمیشه واسه تو، اونم تازه معلوم هم نیست، برات استدلال میاره و بعد تو فس میشی، سرخورده میشی، ناامید میشی، انرژیت خورده میشه، بمیره. پس یادت باشه اگر فکر میکنم، مثلا بعضی از بچه ها فکر میکنن که ما باورهای قبلیمون رو نباید گوش کنیم، اما منطقمون رو باید گوش کنیم. یعنی منطق ما همون باورهای ماست که به شکل منطق، یعنی باورهای ما به شکل منطق داره در هر لحظه با ما گفتگو میکنه. اینو گفتم که بدونی وقتی که داری ذهنت رو گوش میکنی، در واقع تو داری منطقهات رو گوش میکنی، وقتی داری منطقهات رو گوش میکنی در واقع داری باورهای قبلیت رو دوباره تفت میدی، باورهای قبلیت رو وقتی دوباره داری گوش میکنی دوباره دارن قوت میگیرن، ما از این ور میزنیم خرابشو میکنیم، از اون ور تو هی گفتگوهای درونیتو گوش میکنی، هی داری جوندارش میکنی، ما هی داریم زهرشو میگیریم، هی تو داری گوشش میکنی، هی داری تقویتش میکنی. پس دو تا وظیفه اینجا وجود داره. وظیفه من اینه که اون چیزهایی که میتونه جهانت رو تغییر بده رو بهت میگم، وظیفه تو اینه که اون چیزهایی رو که جهانت رو تخریب کرده رو دوباره گوش نکنی. اینجوری با هم همکاری میکنیم تا این مطالب در تو درونی بشه، بچون کل موضوع فقط اینه که تو بتونی این مطالب رو درونیشون کنی، بعد اون موقع نتایجشو میبینی، نه اینکه کل موضوع این باشه که تو این مطالب رو یاد بگیری. شما خیلی چیزهای دیگه هم تو زندگیتون یاد گرفتید، خیلی چیزهای دیگه، اما چیزایی که ببینید، من مثال ساده بزنم، همه میدونن ورزش خوبه، این یادگیریه دیگه، این دانسته است، همه میدونن که در کنار زبان فارسی یه زبان انگلیسی هم بلد باشی خیلی خوبه، همه میدونن که وقتهای اضافیمون رو نباید الکی هدر بدیم، روزانه میتونیم برای مثلا زمانبندی 3 ساله 4 ساله توی تخصصی ما توش حرفه‌ای بشیم، همه میدونن شبها باید به موقع بخوابن، همه میدونن که میوه خوردن به بدن چقدر سود میرسونه، همه میدونن که نصف شب دیگه نباید کسی غذا بخوره، برای اینکه معده سنگین میشه و اذیت میشه، و هممون خیلی چیزهای دیگر رو میدونیم. اما آیا این دانستگی ها به ما کمک میکنه؟ همه دیگه الان میدونن شکرگزاری خوبه، آیا دانستگی به من کمک میکنه که من شکرگزار باشم؟ نه. موضوع اینه که تا وقتی من چیزی رو قبول نکرده باشم، درونیش نکرده باشم، نتایجش رو نمیبینم. شما همین الان نگاه کنید، 3 کتاب، 3 دفتر سررسید پر چیز هست که میدونید، اما اندازه یه پاراگرافش هم بعضی وقتا ما انجام نمیدیم. از چی رو انجام نمیدیم؟ از تمام چیزهایی که میدونیم درست چیه، غلط چیه. موضوع نیست که من میدونم درست چی، نمیدونم درست چیه، غلط چیه. موضوع اینه که من به چی عادت دارم. حالا اون عادته پس زورش از همه چیز بیشتره. پس ما باید عادتهای جدید رو تو خودمون ایجاد کنیم. من یه تمرین دادم، گفتم به جایگزین افکار منفی که داری تو هی باید افکار مثبت ایجاد کنی. بعضی وقتا یه دونه دیگه هم براتون بگم، یه موضوعی رو که شناسایی بکنید. بچه حتی در مورد اینکه ذهن ما چقدر منفیه، چقدر بازی داره، چقدر داستان داره، چقدر الان بر علیه ما داره عمل میکنه، چقدر ذهن ما نمیدونم اصلا دشمن ماست، هر چقدر در مورد این موضوع هم وقت بذاری و هی بخوای اینا رو بگی، این هم خودش توجه ناسالمه. یعنی در واقع مثلا فکر کنید من 3 ساعت دارم صحبت میکنم از اینکه آقا این ذهن من خیلی داغونه، ببین چقدر پدر سوخته است این کارو میکنه، ببین ذهنم چقدر بد، ببین اصلا در مورد خوبیای من صحبت نمیکنه ولی در مورد بدیام ساعت ها حرف میزنه. فکر کنید من 3 ساعت اینجوری وقت گذاشتم، ریشه حرفی که داشتم میزدم توجه به یک ناخواسته بود. در یه حدش کافیه که من آگاه باشم، بشناسم، شاید روزانه باید 1-2 بار یادآوری کنم که آقا این ذهن من مشکل داره. اینم به دلیل این نیست که توجه کنم به مشکلات، به دلیل این که بفهمم ماهیت ذهنم و بهش گوش نکنم، چون این ذهن خیلی بلده یه کاری بکنه که من یادم بره، به یاد نیارم که تمام مشکلات من داخل ذهن منه نه بیرون ذهن من. اما حواسمون باشه که توجه ما در واقع به چیه. حالا اگر من ببینم، اینو بشناسم، بدونم که من مدام طبق عادت، طبق الگوهایی که یاد گرفتم، طبق تربیتی که شدم، مدام دارم بیشتر به چیزهایی که نمیخوام، حالا مهم نیست چرا اینا رو نمیخوام، من نمیخوام این ذهن بد لعنتی رو گوش کنم، این ذهن بد لعنتی خیلی بده و زندگی منو نابود کرده و این ذهن بد من، خب من دوباره دارم به یه چیزی که نمیخوام توجه میکنم. هر چقدر از گفتگوهای درونی فاصله بگیری برنده ای. اما اگر بخوای از گفتگوهای درونی فاصله بگیری، نمیتونی هیچ گفتگویی نداشته باشی. یعنی فکر کنین شما اگر بخواید اون کار رو انجام ندید، باید یه کار دیگه ای رو جایگزینش بکنید تا اون کار رو انجام ندید. اون کار دیگه ای که باید جایگزین کنیم، آگاهانه انتخاب میکنم به چه چیزی توجه کنم. هر لحظه مراقبت میکنم آقا من به چیزی که الان دارم توجه میکنم طبق عادتمه، حالا جایگزینش آنچه که میخوام بهش عادت کنم چیه؟ اون 7 فکریه که گفتم. الان من دارم بررسی میکنم، به یک موضوعی توجه میکنم، اون موضوع چیه؟ کی ایشالله پول من جور میشه، کی ایشالله من نتیجه میگیرم، با این شرایط سختی که دارم هنوز نتیجه نگرفتم، این فکر چه احساسی به من میده؟ احساس خوبی نمیده. به جاش وقتی من قانونو یاد گرفتم چه فکری رو جایگزینش کنم؟ چقدر من خوبم، خدا شکرت سقف بالای سر دارم، بدن سالم دارم، هر روز دارم بهتر میشم، هر روز دارم نمیدونم تاثیرگذارتر میشم. به اینا رو جایگزین کن. هر بار که ذهنت میره شرطیش کن، برش تا بگو اینو ولش کن، این موضوع زیاد بهش فکر کردم، موضوعی که آگاهانه میخوام انتخاب کنم چیه. در واقع من هی با اون قبلی میگم نه، این جدیده رو میسازم. اینجوری من میتونم یه خود جدیدی رو دوباره بیافرینم. پس باید خیلی مراقبت کنیم از خودمون. خب مورد بعدی، قدیم‌ها میشد پول در آورد، الان دیگه فرصتی نیست. جمعیت زیاد شده، دست زیاد شده، در هر کاری کسی به ما راه نمیده. یعنی ما بچه خیلی این صحبت، حالا حداقل من تو ایران بودم، خیلی این صحبت بوده از قدیمیامون که اونایی که خونه نمیخریدن یا نمیتونستن بخرن، یا در واقع نمیتونستن که نبود، نمیدونستن که چرا خونه نمیخرن، چرا دنبال جور کردن پول خونه نمیرن، که ریشش تو این بود که ما اصلا خونه رو نمیخواستیم، پول رو نمیخواستیم، چون اینا رو نمیدونستن، تبدیل شده بودن به کسایی که صابخونه نمیشدن. حالا که صابخونه نمیشدن و فکر میکردن که نمیتونن هم صابخونه بشن، برای این نشدنشون یه توجیه میابردن، گفتن آقا قدیمترا، قدیمیا یا قدیمها راحت تر میشد پول در آورد، الان نمیشه پول در آورد اصلا. شنیدید، حتما شنیدید بسیار که آقا تو قدیم میشد راحت خونه خرید، الان دیگه نمیشه خونه خرید. قدیم میشد خوب پول در آورد، الان دیگه نمیشه پول در آورد. الان دست زیاد شده، اینقدر آدمای زیادی ریختن، هر شغلی رو نگاه میکنی میبینی از همه شهرها اومدن ریختن، اصلا دیگه به کسی راه نمیدن. و واقعیت این نیست. نگاه کنید ببینید نسبت به قدیم چند تا شغل ایجاد شده. اگر جمعیت اضافه شده، شغل‌ها هم اضافه شده. برید نگاه کنید ببینید در قدیم فرصت پولدار شدن برای آدما چجوری بود، الان چجوریه. شما زمان گذشته می‌دیدی مثلا توی قومی بین یه جمعیت 400 نفری یه دفعه پیش می‌اومد که یه نفر پولدار می‌شد. اما الان نگاه کنید ببینید، برید سرچ کنید تو گوگل ببینید در هر چند دقیقه یک نفر به میلیونرهای دنیا اضافه میشه. بعد اینو محاسبه کنید با زمان قدیم، یعنی همین جمله رو که گفتم برید سرچ کنید، آقا یک دقیقه یک بار یک نفر به میلیونرهای دنیا داره اضافه میشه. و اگر ببین، اگر یه حرفی رو ما میزنیم باید یه منطقی پشتش وجود داشته باشه. بعد شرایط امروز رو نگاه کنید ببینید شرایط امروز راحت تره یا شرایط گذشته. آدم ها امروز بهتر فرصت دارن. الان شما میبینید مثلا مخصوصا با فضای دنیای مجازی که به وجود اومده، طرف میبینید مثلا دیگه لازم نیست، خیلی ها رو شما دیدید که لازم نیست مثلا یه سرمایه هنگفت. قدیم ها باید یه سرمایه مثلا طرف جفت و جور میکرد، یه کارخونه میزد، یه الان طرف سرمایه نیست، گوشی موبایلش برمیداره میذاره روبروش سر یه موضوعی، یا از خودش یه فیلم میگیره، یک میره میرقصه، یک میره نمیدونم یه موزیکی رو میزنه، یک میخونه، یکی هرکی یه کاری رو میکنه، و اون کسی که باور خوبی داره خیلی هم نتیجه میگیره. درسته تو همه این حوزه‌ای که الان اسم بردم خیلی ها دارن فعالیت های مختلف میکنن، همشون هم پولدار نمیشن، اما اونایی که باورهای مناسبی رو دارن اونا پولدار میشن. پس اگر باور مناسبی رو داشته باشی، الان فرصت برای پولدار شدن خیلی بیشتره، موقعیت برای پولدار شدن خیلی بیشتره. قبلا مثلا الان نگاه کنید نسبت به یه هنرپیشه رو در نظر بگیرید، طرف باید میرفت کلی درس میخوند، بعد که مدرک میگرفت باید میرفت کلی کارگاه مختلف شرکت میکرد، کلی دوره میگذروند، بعد تازه میومد میرفت از یه فیلم مثلا یک ساعته یه نقش 5 ثانیه‌ای بازی میکرد، فیلم بعدی مثلا 10 ثانیه‌ای بازی میکرد، بعد 2 دقیقه‌ای بازی میکرد، نمیدونم در واقع تو فیلم ها حاشیه بود، مرکز اصلی نبود. بعد یعنی مثلا 8 سال 10 سالم توی فیلم های مختلف اومده، حالا اصطلاحاً پادویی کرده تا اینکه یه چهره شده به مرور زمان، بعد حالا یه عددی رو داره میگیره. چه عددی رو داره میگیره؟ مثلا هنرپیشه داشتیم دیگه، یکی از مثلا هنرپیشه های خیلی خوبی که ما داشتیم خسرو شکیبایی بود، خدا بیامرزتش. این آدم برید نگاه کنید ببینید عدد مالی که وارد زندگی شد بعد از این همه کارنامه طولانی که داشت، تازه این همه تأثیرگذاری، شهرت، فلان، بیسار، کل زندگی هنریش رو، عددهایی که در آورده بود رو و وقتی که گذاشته بود و چه از درس خوندنش، چه از دورهایی که گذرونده بود، چه از فیلمایی که خیلی کوچولو کوچولو معلوم شده بود تا اینکه بشه نقش اول، برید ببینید عدد زندگی این آدم چقدره، بعد اونو در نظر بگیرید. بیاید بهتون نشون بدم آدمی رو که اومده چند تا دونه مثلا ویدیوهای یکی دو دقیقه‌ای با سوژه های مختلف به صورت طنز اجرا کرده، بعد برید ببینید عدد مالی که این یک سال در آورده اندازه 700 باری که اون خدا بیامرز می اومد این کارا رو می کرد، طی این سالها این عددها رو در می آورد، 700 بار می اومد و می رفت، به اندازه یک ساله نمی شد. حالا شما به من بگید آیا فرصت الان مناسب تره، بهتره یا در گذشته؟ برید ببینید در دل جامعه در طول روز چقدر ایده های جدید به وجود میاد که قبلا اینجوری نبود. ذهن ها انگار باز شده. از هر چیزی آدما، اونایی که باورهای مناسبی دارن، ایده های مناسب بهشون داده میشه از طریق ذهنشون. و موقعیت های مختلفی بهشون دست میده، به راحتی هم به پول میرسن. اصلا اینجوری نیست که قدیما اینجوری بود. شما حالا بعضی از بچه‌هایی که هستن شاید مثلا سن 40 سال دارن، 30 سال، 40 سال، 50 سال دارن و میدونن که در گذشته انقدر فرصت برای پول سازی، الان مثلا طرف میگم بیشتر تو همین دنیای مجازی، شما نگاه کنید ببینید فرصت الان بیشتر شده یا گذشته. طرف رفته کلی درس خونده، شما میدونید مثلا بخواد دکترای روانشناسی رو بگیره چقدر زمان میبره، هزینه هایی هم که باید بکنه از کتاب ها و کلاس ها و هزینه هایی که باید بره، از زمانی هم که باید بذاره، چند سالش میشه تا طرف میشه دکتر روانشناس. حالا یه دکتر روانشناس، اینو دارم در مورد قدیم میگم، دکتر روانشناس به این مرحله رسیده، توی فضایی مثلا سالها درس خونده، هزینه کرده، حالا دکتراش گرفته. اولا که این آدمه بخواد الان شروع کنه، باید بر خودش یه مطب بزنه. میاد مطب رو میزنه، خب یه هزینه ای رو باید بده، یه جایی رو اجاره کنه و حالا دوتا منشی بگیره، نمیدونم یه سری وسایل بگیره برای اونجا. بعد حالا بیاید حساب کنیم با همدیگه ببینیم در گذشته این طرف میخواست مثلا یه مشاوره بده. یه مشاوره یک ساعت، یک ساعت و نیمه وقتی میخواست بده میشد چقدر؟ 50,000 تومان، 70,000 تومان. در طول یک روز این آدم نهایتا میتونه زورش میرسه 4 تا 5 تا دونه مشاوره بده. یعنی ما اگر بگیم 5 تا، حالا 5 تا 50,000 تومان که میگرفت میشد 250,000 تومان. 5 تا 100,000 تومان هم شما بگیرید میشه 500,000 تومان. دیگه در طول روز یه نفر بیشتر از 5 ساعت که نمیتونه حرف بزنه، یه مشاور میشه چقدر؟ میشه 250,000 تومان، دو برابر کن میشه 500,000 تومان. ماهش 500,000 تومان میشه 15 میلیون تومان. 15 میلیون تومان این آدمه باید هزینه اجاره جا میداد، باید پول منشی و نمیدونم پول آب و برق و گاز و فلان همه اینا رو پرداخت میکرد. ببینید برای اون آدمه چقدر میموند؟ رفته دکتراشو گرفته، این همه هم هزینه کرد. حالا الان شما میبینید مثلا خیلی از آدما میره طرف مثلا یه ایدهی تو ذهنش اومده، یه کاری رو انجام داده، یه دونه مثلا، یا اصلا دکتره، طرف دکتره، بعد اومده یه پیجی رو زده، توی اون پیجه داره مثلا یه سری ویدیوها رو درست میکنه، بعد از اون ور دیگه مشاوره فردی هم نمیده، اگرم بخواد بده با یه عدد بالا مشاوره میده، به اضافه اون که دوره های آموزشی برگزار میکنه، این دوره ها همینجوری دست به دست میچرخه، هزینه هایی رو بابتش میگیره. و نگاه میکنی میبینی اون دکتری که در گذشته اون کار رو میکرد تا دکتری که الان این کار رو میکنه، درآمدش موقعیت مالی پولسازیش قابل قیاس نیست. حالا این مثال من در مورد این حوزه یکی دو تا حوزه زدم، حالا شما برید جاهای مختلف دیگر رو لحاظ کنید ببینید چقدر فرق میکنه. تو پوشاک همینه، طرف یه مغازه میزد با اون همه سرمایه باید وای میستاد ببینید دو تا مشتری بیاد و رد چه، ببینه نبینه، بخواد نخواد. الان یه دونه پیج زده، تو اون پیج 4 تا دونه روسری گذاشته. برید نگاه کن ببین مثلا طرف کلن 700 تا فالوور داره، درآمدش از اون مغازه داره بیشتره. پس این من دارم سعی میکنم منطقی این حرف رو ببرمش زیر سوال که شما از محدودیت این موضوع بیای بیرون. قدیم ها میشد پول در آورد، الان دیگه فرصتی نیست، جمعیت زیاد شده، دست زیاد شده، در هر کاری کسی به ما راه نمیده. پس الان فرصت، موقعیت، فضاش برای من و شما خیلی بیشتر شده. شما همین الان یه ایده خوب داشته باشی به دو ماه نمیکشه کل ایران میشناسنت، کل ایران میشن مشتریت. پس الان فرصت خیلی بهتره دیگه. مورد بعدی، ثروتمند شدن انسان رو از خدا و آدمیت دور میکنه و باعث غرور میشه. ببینید بچه ها، من یه موضوعی رو بهتون بگم، ما پول میخوایم، ما خواستهایی که داریم، یا من خواستم پوله، یا من خواستم ازدواجه، یا من خواستم رابطه عالی با خداست، یا من خواستم مثلا گرفتن چه میدونم اقامت توی کشور حالا نظر من خوبه، مثلا من فکر میکنم فلان کشور خیلی خوبه اقامت میخوام بگیرم. خواستم هر چی که هست، مثلا خواستم اینه که دکترا بگیرم. هر کسی یه خواسته ای داره، الان بچه هایی که تو دوره هستن هر کی یه خواسته ای رو داره. وقتی من یه خواسته ای رو دارم باید ببینم چه باوری در رابطه با اون خواسته دارم، من چه باورهایی رو نسبت به اون خواسته، یعنی به داشتن اون خواسته، به رسیدن اون خواسته، چه باوری رو نسبت بهش دارم. شما به باورهایی که داری در مورد اون موضوع باید نگاه کنی. اگر من یه خواسته ای رو دارم اما باوری که دارم داره منو دور میکنه از اون خواسته، زور باور میچربه. دو تا انتخاب دارم، یا باید قید اون خواسته رو بزنم یا باید اون باوره رو تغییرش بدم. وقتی من میگم آقا ثروتمند شدن انسان رو از خدا و آدمیت دور میکنه و باعث غرور میشه، سوال اینجاست آیا من خواسته من ثروتمند شدن هست یا نیست؟ مثلا اینکه ثروتمند شدن آدمو چی کار میکنه رو بذاریم کنار، آیا من واقعا در حقیقت در عمق وجودم میخوام ثروتمند بشم یا نه؟ خب من میخوام ثروتمند بشم. خب خواستم پس چیه؟ ثروتمند شدن. باورم چیه؟ همین چیزی که نوشتم. ثروتمند شدن انسان رو از آدمیت دور میکنه، از خدا هم دور میکنه. حالا چرا انسان رو ثروتمند شدن از آدمیت و خدا دور میکنه؟ دلیلش چیه؟ بیاید بریم منفیشو ول کنیم، بیاید بریم سراغ مثبتش. اگر من ثروتمند بشم، بچه ها ببینید، من یه مثال زنده در مورد خودم بزنم. من از روزی که شروع کردم باورم رو تغییر دادن شرط زندگیم بهتر شدم. خیلی جالبه بهتون بگم که از روزی که زندگی من لولش داره میره بالا، من همین دیروز مثلا خونه خواهر بزرگم بودم، نگاه کردم دیدم هر کدومشون روزانه یکی دو ساعت دارن وقت میذارن برای اینکه آگاه تر بشن، مطالب میخونن، گوش میکنن، تمرین میکنن. بدون اینکه من الان دیگه من مدت هاست به کسی چیزی نمیگم آقا این کارو بکن اون کارو نکن. بعد این آدما، بچه من مثلا چون شرایط مالیم بهتر شده فضایی رو پیدا کردم که بتونم برم به خودم هم برسم، دارم میرم ورزش میکنم. من نگاه کردم دیدم جدیدن همین دیشب که نگاه کردم دیدم اکثر اعضای خانواده من تصمیم گرفتن رژیم بگیرن، یعنی غذای مناسب بخورن، ورزش کنن، به موقع غذا بخورن، دارن از خودشون مراقبت میکنن. در کنار این که مراقبت جسمی دارن میکنن، دارن مراقبت ذهنی هم میکنن. جدیدن میرم خونه خواهرم اینا، میبینم که مثلا یه برنامه های شادی رو، نهایتا اگر تلویزیون روشنه، برنامه های شاد و خنددار دارن نگاه میکنن. حالا من سوالم اینجا تا همینجاش، به نظرتون زندگی من ارتقا داره پیدا میکنه؟ آیا من در محیط اطرافم دارم ارزش ایجاد میکنم؟ دارم تبدیل میشم به یه الگوی بهتر یا نه؟ وقتی در کنار زندگی من میبینن شرایط زندگی من روز به روز داره بهتر میشه، رفاه بیشتری داره تو زندگی میاد، شادی بیشتری رو دارم تجربه میکنم، آزادی بیشتری رو دارم حس میکنم و زندگی میکنم، همین موضوع بدون اینکه من مستقیما به اونا چیزی رو بخوام بگم، به من نگاه میکنن، میگن آقا اگر برای این شده، برای ما میتونه بشه. اسم این امیده، اسم این انگیزه است، اسم این روحیه است. حالا به نظرتون من دارم تو جهان ارزش ایجاد میکنم یا نه؟ این به آدمیت من بیشتر کمک میکنه یا نه؟ این موضوع داره به خدا رو بیشتر راضی میکنه؟ خدا میگه ببین تو، من قشنگ میگم یه روزی احساس کردم صدای خدا رو شنیدم، گفتش تا میتونی کیف کن، خوش بگذرون، رشد کن، موفق شو، رسالتت اینه که از موفقیتت لذت ببری تا آدمای دیگه تو رو میبینن بدونن اهرم رنج و لذت، بدونن که موفق شدن بهتر است تا درجا زدن، ثروتمند شدن بهتر است تا فقیر بودن، آزادی بهتر است در بند بودن. اینا که داره ارزش ایجاد میکنه. حالا من در مورد این که میگم زندگی مالی وقتی بهتر بشه چه اتفاقی میفته؟ در طول ماه به بسیاری از آدم‌ها، اونایی که میشناسم، به بسیاری از آدم‌ها دارم کمک میکنم. حالا چه کمک مالی، چه کمک فکری، روحی. من شرایطم بهتر، من با کل آدم های دنیا اصلا کاری ندارم. از روزی که شرایط من بهتر شده، من به آدم بهتری تبدیل شدم. خسارت هام کمتر شده، نه اینکه از بین رفته، خسارت هام کمتر شده، ولی ارزش ایجاد کردن هم بیشتر شده. چه تضمینی هست که شما هم زندگی مالیت رشد کنه این اتفاق نیفته؟ در صد که من بهت میگم 100% این اتفاق واسه تو هم میفته. یه نمونهش نزدیکی تو به خدا. تو به جایی که از خدا دور بشی به خدا نزدیک میشی. خب تو زندگی من پول مول نبوده، اوضاع خیلی خراب بوده، همش هم افسرده بودم، پرخاشگر بودم، اذیت بودم، آسایش که نداشتم، آرامشم از بین رفته بود. حالا اوضاع مالیم داره بهتر میشه، آسایش که میاد آرامشم بیشتر میشه، در آرامش من مهربونتر میشم. وقتی مهربونتر شدم، خیلی بهم خوش گذشت، لذت بردم، ذهن من، خود من جویای میشم که آقا علت چی بوده، سبب چی بوده. یه نگاه میکنم ببینم خداست، احساس میکنم به خدا که به من داره برکت میده، نعمت میده، نزدیکتر دارم میشم. مثلا حالم که خوبه، جنگی ندارم، خوب حرف میزنم، خوب فکر میکنم، خوب رفتار میکنم، خوب دعا میکنم. من نمیدونم، از هر بودی که به پول نگاه کنی میبینی که پولدار شدن زندگی آدمو ارتقا میده، بهتر میکنه. شما نگاه کن از نظر کمک کردن به آدمای دور و برت چقدر میتونی به آدما کمک بکنی. من میگم اصلا لزومن هم اینو نذاریم که بگیم اگر من خدا یا اگر من ثروتمند شدم میخوام به همه حال بدم، بعد خدا هم یه دفعه ذوق زده شه بگه بچه پولا رو بدید به این قول داده، پولا رو پخش میکنه، وسط را نمیپیچونه. من میگم اصلا پول به کسی نمیخوای بدی. از موفق شدن تو آیا بسیاری از آدم ها نگاه نمیکنن بگن بابا این تونست، اگه این تونست پس ما هم میتونیم؟ به این میگن امید. هیچ چیزی بالاتر از این نیست که ما همیشه بهتون میگم اگر میخوای شناسایی کنی ببینی یه حرفی مال خداست یا نه، میگم چیه؟ مشخصش اینه: عشق، امید، آزادی. پس این گزینه امید یکی از تأثیرات، اثرات وجود خداست که شما داری با با موفق شدن خودت امید رو تو دل دیگران زنده میکنی. همین که تو موفق بشی، به ثروت برسی، ذهنت دغدغه مالی رو رد کنه، سرتو میاری بالا، به چیزهای دیگه هم تو این دنیا توجه میکنی. ولی تا وقتی درگیری و دغدغه پول رو داری، قسط رو داری، بدهکاری رو داری، این ذهن اصلا نمیذاره، چون موضوع حل نشده نمیذاره بری به موضوعات دیگه برسی. ثروتمند شدن به من کمک میکنه که شباهت من، شباهت نوع زندگی من به اصالت خدا بیشتر بشه. ثروتمند شدن به من کمک میکنه آزاد عمل کردن من، اینکه با کی برم، با کی بیام، کجا برم، کجا نرم، چی بخورم، چی نخورم، چی بپوشم، چی نپوشم، به اینو میگن آزادی عمل دیگه، حق انتخاب. ثروتمند شدن به من کمک میکنه که شباهت بیشتری در آزادی عمل داشتن به خدا پیدا کنم. و خداوند گفت که ما تو را شبیه خدا آفریدیم. تو فقیر بودن، من شباهتی به خدا ندارم، چون شباهت که فقط حرفی نیستش که. من فقیر کاملم، خداوند آزاد است و بی نیاز. من فقیرم، نیازمندم. آقا نیازمندم دیگه، میرم سر کار، میام حقوق بگیرم، نیاز دارم به این کاره، نیاز دارم. اثر عشق این کار انجام نمیدم، اثر علاقه انجام نمیدم، اثر این که میخوام ارزش ایجاد کنم انجام نمیدم، اثر وظیفه، اثر نیاز دارم انجام میدم. من که شباهت نم، من میگم بهترین استدلالی که برای ثروتمند شدن میتونی برای خودت بذاری اینه که هر چقدر من ثروتمندتر شوم، به شباهتم به خدا بیشتر میشه. چون موضوع پول بیس اولشه. از پول چه چیزهایی به وجود میاد؟ پول آسایش میاره، آسایش میتونه آرامش بیاره، پول آزادی میاره، حق انتخاب میاره. بعد انسان رو از محدودش خارج میکنه. شما پول داشته باشی، پول نداشته باشی، محدودی. در نهایت یک سال کار میکنی، بعد یک سال نهایتا باید بری تا چالوس. اما اگر ثروت داشته باشی، از محدودیت میتونی خارج بشی. مثلا امسال یک سال ثروت به دست آوردی، ثروت داری، نگران دغدغه 5 میلیون تومان هزینه کردن نیستی، آقا میری فرانسه. مثلا میگه آقا من 100 میلیون تومان از بین این درآمدی که داشتم، 100 میلیونش رو میذارم کنار، یک ماه عید امسال رو میرم فرانسه، میخوام برم اسپانیا، برم بارسلونا، برم کیف کنم. پس من آزادترم دیگه، آزادی عمل بیشتری پیدا میکنم، محدودیتم کمتر میشه، نامحدودتر میشم. یعنی از هر بودی نگاه کنی، ثروت که بیاد، شباهتت به خدا بهتر میشه. حالا این که اینو من بهتون بگم که خیالتون راحت شه، حالا این که بعضی از آدم ها از ثروت خوب استفاده نکردن، به خاطر این بود که اول ثروت اومد، بعدش باید شخصیت میومد دیگه. ثروت که اومد، شخصیت اومد. یعنی از همیشه میگن وقتی یه چیزی رو میخوای وارد کنی، تکنولوژی رو میخوای وارد کنی، قبل از اون تکنولوژی باید فرهنگش بیاد. ما تو دورمون اول داریم فرهنگش رو ایجاد میکنیم. من اینو بهتون قول شرف میدم، اونایی که این دوره رو با تمام وجودشون دارن انجام میدن، تمرین ها رو با تمام وجودش، ببین زیر ساخت داریم انجام میدیم. مگه میشه تو یه سال دو سال نقاط مثبت شخصیت خودتو بنویسی، عزت نفس کار کنی، تمام این تمرین ها رو کار کنی، تو تبدیل میشی به یک بهترین نسخه ای که از خودت میتونستی به وجود بیاری، حالا پول بعدش میاد تو زندگی تو، تو اصلا موضوع پول موضوع فرعی میشه. تو انقدر از وجود خودت لذت میبری، انقدر به خودت عشق دادن رو تمرین کردی، انقدر با خودت عشق بازی رو ایجاد کردی، انقدر حسای خوب به خودت داری، نمیتونی از پول بد استفاده کنی، نمیتونی. من به جرات بهتون میگم خدا شاهده، من همیشه من از گفتن گذشته خودم خجالت نمیکشم، از گفتن حقایقم فرار نمیکنم. حقیقت رو بهتون میگم، من گفتم آقا من یک آدمی بودم، اگر تمام عقده های دنیا رو جمع میکردی تو من خلاصه میشد در کودکی. من تمام سالها عقده های بسیاری تو وجودم ایجاد شد، تحقیر شدم و این احساس حقارت رو با خودم سالها هم کردم. من تمام عمرم آرزوم این بود که یه ماشین خوب داشته باشم، برم به یکی پوز بدم، حال یکی رو بگیرم، یه شرایطی رو داشته باشم که برم بگم آه میدونی من کیم، خودت با زندگیت با خانوادت رو هم دیگه چند بچه. ولی این دوره یه کاری با من کرد، میتونم به جرأت بگم خدا شاهده شاید حتی یک دفعه هم به یاد ندارم، حتی یک دفعه، چون همیشه 1% احتمال همه چیز هست، به خاطر این گفتم شاید یک بار تو کل این 2-3 سال گذشته شده باشه که اونم از دستم در رفته باشه، که بخوام مثلا احساس کردم یه نفر دوباره داره با همون دید گذشته به من نگاه میکنه، خواستم یه حال ریزی ازش بگیرم. و الا خدا شاهده من هیچ وقت تو تمام این مدت عقده گشایی نکردم، نخواستم کسی رو تخریب کنم، تمام مدتم سعی کردم که مؤدب‌تر رفتار کنم، محترم‌تر رفتار کنم، تمام تلاشم کردم، نه برای اینکه اداشو در بیارم، واقعا به جونم نمیچسبید. وقتی دوره رو میفهمی، وقتی عزت نفس رو میفهمی، وقتی ارزش خودت رو میفهمی، نمیتونی به دیگران بی احترامی کنی. بس این موضوع در رابطه با ما صدق نمی کنه. تمام ثروتمندا آدم های خودخواه، مغرور، دوست نداشتنی و بدی هستن. من گفتم بهتون که یه بنده خدا یکی از این کودکای کار تو چهار را دیدمش و بهش گفتم که تو خیلی ثروتمند میشی؟ گفت نه عمو، من ثروتمند نمیشم چون فقیر بودن خوبه. گفتم چرا فقیر بودن خوبه؟ گفت چون پولدارا همه خسیسن. و شما هم نگاه کنید، از دوران کودکی ما این تصور رو بهمون دادن، برداشت‌ها رو خودمون کردیم و این فرهنگ بوده که ثروتمندا آدمای خودخواه، مغرور، دوست نداشتنی و بدی هستن. حالا این حرفا رو کی در آورده؟ فقرا. یعنی این قضاوت‌ها رو جز فقیرا هیچ کس نکرد. یعنی خود ثروتمندا که خودشون رو خودشون اسمو نمیذارن که، نقطه مقابلشون این حرفا رو در آوردن. حالا میری ریز میشی توی قضیه، مثلا دارن نقل قول میکنن از یه آدمی که خیلی ثروتمنده، بعد اینقدر آدم من که ندیدمش، این داره نقل قول میکنه، توضیح میدیم که آره اینقدر ثروتمنده، خدا رو شکر ما پولدار نشدیم بابا، آدم یه لقمه نون میخوره سرشو با خیال راحت میذاره رو زمین، دیگه مدیون کسی نیست. بعد من نمیدونم، بدهکارا که مدیون ترن، فقیرا که دم اصلا را میریم پلی میشیم این مدیونی به بار میاریم، اولین مدیونی هم مدیونی در رابطه با خودمونه. من مدیون تمام آرزوها و رویاها و خواسته های قلبی کودک درون خودم هستم. من مدیون تمام دفعاتی هستم که رفتم پشت هزاران ویترین، چه غذا بوده، چه لباس بوده، چه هر چیزی بوده و نتونستم بگیرم، من مدیونم. من مدیون تمام ماشینایی هم که به روز شدن اومدن. من قشنگ یادمه یه روزی روزگاری ماکسیما اومد، من ماکسیما رو دیدم عقده شد، گفتم وای من ماکسیما. پرادو اومد عقده شد، بنز سی ال اس اومد عقده شد، یعنی پورش پانامرا اومد عقده شد، هر کدوم از این، من مدیون همه اینا بودم، که من مدیون حسرت یک ماشین 0 کیلومتر بودم که تازه از کمپانی بیاد زیر پای من، بوی نوعی ماشین بخوره به مشامم. من مدیون اون لحظه ایم که میخواستم یکی از اعضای خانواده رو خوشحال کنم، براش فلان چیز رو بگیرم و هیچ وقت نتونستم بگیرم، نه برای اونا، مدیون خودمم، چون میخواستم با حال دادن به اون یه حس خیلی رضایتی رو در خودم ایجاد کنم، نتونستم، مدیونم. من مدیون دوران کودکی خودم هستم که کودکی هر چیزی که توش ناکام بودم و نداشتم بهم نمیدادن، نمیتونستن بدن، من به خودم قول دادم بزرگ شدم همه اینا رو خودم برای خودم میگیرم و نکردم و من مدیون همه اینا. مدیونم دیگه. بچه ها حالا فکر کنید که این فقط تازه در رابطه با خودم ها. من وقتی نمیتونم، حالا فکر کنم مثلا من رفتم زن گرفتم، بچه دار شدم، اینا یه سری نیازها دارن، من این نیازها رو نمیتونم برآورده کنم، اما من مدیون همه این برآورده نکردن ها هستم. بعد حالا میگن ثروتمندا اصلا یه کارهایی میکنن همشون مدیون این روزگار، مدیون خدا، مدیون مردم هن. شب میخواد به خواب ثروتمنده انقدر مدیونی به بار آورده، والا به خدا قسم که ثروتمنده تهش به یه نفر بدهکاره، کلی از این مدیونی ها رو برای خودش و خانوادش برآورده کرده، به یه نفر بدهکاره، چک داره، حالا پولش این هفته جور نشده، به اون یه نفر بدهکاره، امشب با استرس میخوابه. من این به معنی نیست که فقیر مدیون نیست. اینه که بچه ها من یه چیزی بهتون بگم، اگر من بخوام برم به ثروت برسم اما جایگاه ثروتمند شدن در ذهن من مینگذاری شده باشه، قضاوت شده باشه، درون من 97% از وجود من موافقت نمی کنه ما بریم به ثروت برسیم یا ثروت بیاد تو زندگیمون. تا من این ایست بازرسی رو راضی نکنم اجازه ورود ثروت به زندگیمون نمیده. حالا چه چیزی باعث شده که این اجازه نده؟ همین طرز فکرم. من ذهنم بادیگارد منه، به من اجازه نمیده چیزی که به نفعم نیست وارد زندگیم بشه. حالا باید ببینم من به این بادیگارده گفتم چیا به نفعم نیست. من به این بادیگارده گفتم حالا سیگار زیاد مهم نیست، چون خیلی خوش میگذره مشکلی نیست، ضررش هم زیاد نیست. بادیگارد اجازه ورود سیگار به زندگی منو میده، ولی اجازه ورود ثروت به زندگی منو نمیده. چرا؟ چون من ریشه نابود میشم. ثروت بیاد خدا میره، آدمیت میره، بعد من تبدیل به یه حیولا میشم، مغرور میشم، خودخواه میشم، زورگو میشم. تا وقتی این طرز فکرها رو دارم بادیگارد اجازه ورود ثروت تو زندگی من رو نمیده. اینم دانستگی نیست که بگی نه دیگه دونستم الان دیگه خیالم راحت شد. اینایی رو که من بهتون میگم شاید گاهی اوقات لازمه هر یه دقیقه یه بار پاس کنی، با هر چیزی که میگم دو تا مثال زنده براش بزنی، اون قفل رو برای همیشه باز کنی. این کار رو بکنی سرعت رشدت خیلی بیشتر میشه. اگه من میگم آقا من ثروتمند، مثلا من یه ذره اوضاع مالیم بهتر شده، میبینم آدمای دور و برم که من فقط براشون دردسر بودم الان براشون الگو شدم، دارن تاثیر میگیرن، بدون اینکه به من بفهمونن، میگم فلانی کجاست؟ میگه باشگاه. میگم بچه ها یکی از دلایلی که اعضای خانواده من همچنان افتادن تو باشگاه رفتن، فقط یکی از دلایل عمدش اینه، من از روزی که شروع کردم یک سال خورده مستمر دارم میرم، قطع و وصل نکردم. حالا گوش کنید، بعضی از اعضا از سر این که آفرین این چقدر بدنش خوب شده، هیکلش خوب شده، باریکلا، بعضی از سر این که من دارم اینجوری ها، بعضی از سر این که اوه 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 این داره خیلی خوب میشه، عقب نیفتم بدو هم برم، باشه عیبی نداره اینجوری فکر کنه بره، مهم اینه که بره. ما میخواستیم کمک کنیم این بره، داره میره. من با اون کمکی نکردم، اما با کمک کردن به خودم به اونم کمک شد. شما با پولدار کردن خودتون به محیط اطرافتون هم کمک میکنید، اونا با دیدن شما به دنبال پول میفتن. اگر میخوای کسی رو، اگر میخوای آدمای دور و برت رو نجات بدی، خودتو نجات بده. تو که نجات پیدا کنی آدمای دور و بر همه چش دارن میبینن، مخصوصا این جمله آخر رو بگم بریم استراحت برگردیم، مخصوصا اگر تو وضعیتت خیلی بد باشه تو بهترین الگو میشی، چون دیگه تو رو ببینن دیگه هیچ بهونه‌ای نمیارن. پس خواهش میکنم اگر منطقت اومد باهات صحبت کرد گفت بابا واسه این میشه واسه اون میشه واسه اون میشه، تو شرایط دیگه ذره خیلی دیگه واده تو بابا دیگه، بگو آخ جون این بهترین رسالته دیگه، تا اینجا هیچ کس ترکیده نیست. اگه من این ترکیده رو برسونم به بالا چقدر الگوی عالی و تاثیرگذاری میشه، چقدر ارزش ایجاد میکنم تو دنیا. این جواب تو باشه به منطقت که داره سعی میکنه متقاعدت کنه، تو رو متوقف کنه. هر چقدر بد گفت، هر چقدر اوضاعتو بد گفت، بگو آخ جون خدا رو شکر تا از اینجا دیگه کسی نیومده بود بالا، من میخوام این کارو بکنم، من متفاوتم. خب بچه ها من اول یه چیزی به شماها بگم، به بچه هایی که تو دوره هستن و دارن دوره رو انجام میدن، دارن وقت بذارن، ارزش قائل شدن، من بهتون تبریک بگم. تفاوت شماها با بعضی از افراد بابت این که دارید میبینید، بعضی از افراد حاضر به این نیستن که وقت بذارن، حاضر به این نیستن که زمان بذارن، نکته به نکته همه یه چیزهایی که در گذشته بوده رو بردارن، دوباره عوضش کنن، قدم به قدم تغییر بدن، اون تعریفهایی که دارن رو عوض کنن. بعضی ها فقط تو فکر این هستن که بیان اندازه مثلا در طول روز زندگیشون هم خیلی آسیب خورده، ولی مثلا میخوان با نوک پاشون رو بذارن تو آب بعد شناگر ماهری بشن، یعنی وقت نمیخوام بذارن، همین یه دقیقه ویدیو تو اینستای جایی در حال خیار خوردن مثلا یه لحظه یه ویدیوی ببینن و فکر کنن که زندگیشون، یا اینکه یه سوالی رو بپرسن یه جوابی بگیرن، کلن هم 30 ثانیه میخوان وقت بذارن که زندگیشون عوض بشه. من بهتون تبریک بگم، همه این وقتهایی که دارید میذارید، زمانهایی که دارید میذارید قدم به قدم، خب طبیعتا از خیلی چیزا میزنید که اینجا هستید، وقت میذارید، هزینه میذارید، انرژی میذارید. به خاطر همین بهتون خواستم یه تبریکی بگم. هر کسی، من به یکی از دوستام گفتم میدونی چرا من هنوزم که هنوزه یه لحظه هم ول نمیکنم تمرینا رو؟ به خاطر اینکه فهمیدم آقا یه اشکالی تو من قبلیم وجود داره، چون این اشکال رو فهمیدم و واقعا فهمیدمش، دارم در راستای از بین بردنش، برطرف کردنش اقدامی رو کنم. اون کسی که میبینی خیلی جدی عمل نمی کنه، چون خیلی جدی متوجه نشده چه اشکالاتی در تعریفای قدیمیش داره. در مورد این مورد آخری هم بچه، تمام ثروتمندان آدم های خودخواه و مغرور هستن، این حالا دوست نداشتن یا بدو بذاریم کنار، خودخواه و مغرور. خیلی از ماها، خیلی از آدمایی که حالا ماها، خیلی از آدمایی که بی پولن، از پنجره‌ای که به ثروتمندا نگاه میکنن این تصویر رو میبینن که این آدم مغرور خودخواه است. حالا بری ازش بپرسی چرا مغرور خودخواه، میگه قیافه میگیره، فکر میکنه که مثلا چه خبره، جس میگیره، قیافه میگیره، تحویل نمیگیره. بچه یادتون باشه آدمی که مشغول یک انجام یک چیز جدیه و براش اهمیت داره، داره چیزی رو دنبال میکنه و کار خاصی داره، هدف مشخصی داره، وقت برای حاشیه نداره. برید نگاه کنید توی بچه‌ها، برید نگاه کنید توی خیلی جاهای سه چیزها رو خوب میشه دید، نه به معنای بد یا خوبا، من فقط دارم نقل قول میکنم تو خوب متوجه شی مثالمو. برید تو اتوبوس‌ها نگاه کنید، آدم هایی که تو اتوبوس نشستن که یه مسافتی رو مثلا از فلانجا تا فلانجا برن، اتوبوس دیدی چقدر شل میره، چقدر یواش میره، آروم میره، نمیدونم، و زمان میبره یه مسافت رو. اون آدمه وقتی اتوبوس رو انتخاب میکنه، درسته که شرایط مالیش الان ایجاب میکنه که با اتوبوس بره و بیاد، ولی زندگیش هم متناسب با اون شرایطش تنظیمه، یعنی خیلی کارهای خیلی خیلی مهم و جدی و پر اهمیتی نداره، زمان زیادی داره. نه اینکه مسافت رو طی کنه. بعضی وقتا خودتون رو نگاه کنی ببینید، ولی بعضی وقتا میخوای کاری رو انجام بدی، مثلا توی یه هفته ای از سالت یا یک روزی از هفتت نگاه میکنی خیلی اون روز فشرده هستی، اصلا وقت سوار اتوبوس شدن رو نداری. تفاوتش رو تو خودت نگاه کن. یه روزی که 4 کار خیلی واجب و مهم داری، وقتی داری با سرعت تو خیابون رد میشی، تصادف بشه، دعوا بشه، دزدی بشه، نمیدونم هر اتفاقی بیفته، تو کار مهمتری داری. به خاطر این وای نمیستی اونجا وقتتو تلف کنی. ببینید، دیدی تا حالا کنار خیابون تصادف شده؟ آدمهایی که خیلی کار جدی و مهمی دارن، از بغل اون ترافیک رد میشن، اصلا وقت نمیذارن به اون تصادف دقت کنن. آدمهایی که بیکار هستن، کاراشون جدی نیست، خیلی پر اهمیت نیست، بد جوری دنباله. یعنی وقتی تو یه مرکز توجه موضوع سوژه خیلی مهمی نیست، به حاشیه ها خیلی پا میدی. بعد میبینی بعضی از ماشینا ترافیک ها، مثلا پلیس بنده خدا اومده داره سعی میکنه کمک کنه، آتش نشانی اومده کمک کنه که ترافیک نشه، بعد بعضی میرن یه قدم جلوتر از اونجا پارک میکنن ماشین رو، قشنگ با تخمه بلند میشن میان ببینن خب این مغزش ترکیده، اون یکی با قمن یکی رو زده، اون یکی فلان شده، قشنگ انگار اومدن سینما. قشنگ میتونی بفهمی کار نداره دیگه، بیکاره، یعنی وقت اضافه زیاد داره. حالا همین مثالی که زدم، چون تو خودمون داریم اجراش میکنیم، روزی که خیلی عجله داری و کارات خیلی مهمه و فرص داری و اولویتت مشخصه، اون روز دعوا، تصادف، دختربازی، نمیدونم هر حاشیه‌ای که در مسیرت باشه، اصلا توجه تو رو جلب نمیکنه. همینو بریم سراغ پولدارا. آدم پولدار آدمیه که اهمیت داره، هم خودش، هم کارهاش، هم انتخابی که کرده، هم سوژه‌ای که داره دنبال میکنه. به خاطر این سرش این نمیچرخه این ور اون ور. آدم پولدار اصلا زیاد به کسی نگاه نمیکنه، چون در ذهنش داره به چیزی که میخواد نگاه میکنه، سرگرم اونه. آدم بی پول چون چیزی نداره تو مخش که به صورت جدی به رویاش توجه کنه، آینده رو داره ترسیم میکنه، خودش با خودش بودن داره حال میکنه، خیلی خیلی چیزای دیگه، حاشیه زیاد داره دیگه، بیکاره دیگه، بیکاره این ور برای نگاه کنه. بعد 12,000 بار به یه پولدار نگاه میکنه، پولدار یک بارم به این نگاه نمیکنه. نه به معنی اینکه به فقیر احترام نمیذاره، بابا کار داره، کارش مهمه، اهمیت داره. یکی از دلایلی که میگن مثلا خودخواه مغروره، مغروره. بعد میگی چرا مغروره؟ میگه قیافه میگیره. بابا اون برای تو قیافه نمیگیره، اون برای خودش، اون قیافش تنظیم با جایی که قرار بهش برسه، از الان تو اون جز قرار گرفته، اون با تو کاری نداره، به تو توهین نمی کنه، فقط چون نقطه مقابل تو اذیت میشه، وارد یه سری حاشیه‌ها نمیشه. مثلا تو میخوای من مثلا میخوام بشینم 50 ساعت سر کوچه سر یه سوژه ارزون قیمت 50 ساعت حرف بزنم، اون پولداره وقت این کارا رو نداره، وای نمیسته میره. بعد من میگم اوه چه قیافه میگیره واسه ما، جس میگیره، خودشو میگیره خودخواه مغرور، چون شبیه من رفتار بمی کنه آدم بدیه. مثلا هر کی شبیه من نباشه آدم بدیه، این منطقه من. اون داره با خودش حال میکنه، با تو کاری نداره، ولی ازش انتظار دارم که بیاد با من مثلا خیلی گرم بگیره. اون نه با من گرم نمیگیره، اون با خیلی ها گرم نمیگیره، چون گرم رویاهاشه، چون با چیزهایی که براش اهمیت داره یکی شده، انقدر جدی داره دومه. برای اینم از بعد 3 میبینی اون آدم به خواستاش میرسه، من چون همش تو حاشیه‌ام به خواستام نمیرسه. حالا بعد اونو ببرم زیر سوال، بگم مغرور خودخواه. حالا امتحان کنید، برید نگاه کنید توی خیابون، نگاه کنید ببینید اون کسی که ماشین گرون قیمت داره، برو بزن به شیشهش یه سوال ازش بپرس، محترمانه تر جواب بده. بعد نگاه کنی میبینی خیلی منطقی تره، خوشخنده تره، چیزایی که من دارم میبینم. اگرم مثلا جلوی شما برید جلوی یه دونه مازراتی، یه لحظه توقف کن، حالا دنده ماشین جا نرفته، بعد ببین چی کار میکنن. ببین این تصویر رو میبینی، شیشه ماشین رو میده پایین، بارا دیگه، ای بابا، بارا دیگه. ببین از این کارا میکنه، یا دستش رو بذاره تو بوق، بعد با دست اینجوری کنه. شما ماشین جلویی یه مازراتی هستی، برو ببین کارا رو میکنه. یا مثلا یه لحظه توقف کردی، ندونستی، نتونستی دنده رو خوب جا بزنی، رفتی جلوتر، بعد بپیچه جلوت، بگه بیا پایین، بیا پایین، بیا پایین، بهت بگم. ببین از این کارا میکنه. یا مثلا مازراتیه ماشین جلویته، چهار بار براش بوق بزن، ببین دفعه پنجم دستش اینجوری میکنه، از شیشه بیاره پایین. از این کارا میکنه. بعد اونجا میفهمیم که آقا ثروتمندان مغرورن، خودخواهن، دوست نداشتنین، نامتعادلن، یا ما این حرفا رو براشون درآوردیم. من احساس کردم اون ثروتمنده، من که به اونجا نمیرسم، لااقل اونو بکشمش پایین. پس تا وقتی یه جایگاهی رو قضاوت میکنی، وجودت به سمت اون جایگاه نمیره، مگر اینکه اون بمبگذاری ها و مینگذاری هایی که کردی رو پاکسازی کنی. اون موقع درون تو، یعنی ناخودآگاهت با خودآگاهت یکی میشن، آماده میشن برای رفتن به اون جایگاه. به نظرم علم بهتر است از ثروت. این بسیاری از ما در مورد این موضوع بسیار شنیدیم که آقا علم بهتر از ثروت است. حالا فقط موضوع علم، همون سوال همیشگی که در کودکی پرسیدن از ما، آقا به علم بهتر است یا ثروت، فقط این موضوع نیست ها. یعنی خیلی جاهای مختلف ما یه قیاسهایی به عنوان یک معادله برای ما ایجاد شده، به عنوان یک معما برای ما طراحی شده که ما مجبور بودیم از این دوتا. کلن ذهن اینجوری وقتی یه سوال دو گزینه ای رو میپرسی، دیگه اصلا به این فکر نمی کنه که ذات این سوال خرابه، غلطه یا نه، یکی از گزینه ها رو انتخاب میکنه. این در روانشناسی ثابت شده. توی دوره های بازاریابی هم وقتی میخواید برید آموزش ببینید، بهتون این فرمول رو یاد میدن. میگن به طرف نگو که مثلا شما سلام علیکم، میتونیم برای فردا ساعت 3 با شما قرار بذاریم؟ خب میشه بیاید ساعت 3؟ شما وقت آیا دارید؟ خودت داری یه گزینه میدی که بگه آره یا بگه نه. میگن اونجا، میگن این کار رو نکنید، بهش بگید که فردا ساعت 3 میتونید بیاید یا ساعت 4. از این دوتا گزینه هر کدوم انتخاب کنه، اولا که ذهن اینجوریه، وقتی دوتا گزینه براش ایجاد میکنی یک شو باید انتخاب کنه. حالا شما میخوای 3 بیاد یا 4 فرقی به حالت نداره دیگه، شما میخوای که فقط طرف بیاد، باهاش یه نشست کاری میخوای بذاری، به طرف میگی شما فردا ساعت 3 میاد یا 4، اونم یکی رو میخواد انتخاب کنه. یعنی یکی رو ذهن واکنش نشون میده نسبت به این نوع سوال ها، یکی رو انتخاب کنه. در مورد فقط ثروت و علم نیست، در مورد خیلی از موارد و موضوعات مختلف است که به ما گزینه داده شده. علم بهتر است یا ثروت؟ یکی رو باید انتخاب کنی. چون یکی رو باید انتخاب کنی، ترجیحاً با بافتی که تو ذهنمون است، با تعریفهایی که داریم، طبیعتاً اصلا، یعنی بچه بعضی وقتا بعضی از سوالا به شکلی طراحی میشه که جوابی رو از تو بگیره که دلش میخواد. حالا علم بهتر است یا ثروت؟ علم یه چیزیه، ثروت یه چیز دیگه است، که در مورد ثروت هم یک نوع علم وجود داره که ما الان تو دوره علم ثروت هستیم. وقتی سوال به این شکل طراحی میشه، شما بدون اینکه بدونی یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب می‌کنی و همین انتخاب کردنه باعث شکاف بین علم و ثروت به وجود میاد. الان شما فکر کنید که میگن علم بهتر است یا ثروت. بسیاری از موضوعاتی که در علم الان داره انجام میشه، اگر ثروت نبود چجوری میتونستن این همه تحقیقات انجام بدن؟ تمام حالا مثلا فکر کنید ناسا یا تو کشور خودمون جای مختلف هر جایی یه سری دستاوردها هست که ما داریم بهشون میرسیم. اگر ثروت نبود چجوری میتونستیم هزینه کنیم؟ فکر کنید برای فرستادن یک سفینه یک موشکی به سمت کره ماه، فکر کنید که علم وجود داشت ولی هزینه نبود که صرف این کنیم که آقا برن اونجا. و خیلی چیزهایی که حالا دستاوردهایی که به دست آوردن رو خون به دست بیارن. اگر ثروت نبود چجوری میتونستیم علم رو ساپورت کنه؟ و ریشه این موضوع گویای اینه که آقا وقتی من میگم علم بهتر است یا ثروت، تو به من بگو علم، که ما با ثروت مشکل داریم. من بعد از این که انتخاب کردم کدوم گزینه رو، پیام این سوال رو دریافت میکنم که آقا علم چیز خوبیه. بعد فکر کنید من کجا چیز یاد گرفتم؟ میگه علم بهتر است یا ثروت؟ خب معلوم میشه علم دیگه، چون اگه بگی ثروت که صفر میگیری، باید بگی علم. بعد فکر کن توی فرهنگ محله ما، کوچه ما این بود: پول مهم نیست، غیرت مهمه. پول مهم نیست، انسانیت مهمه. پول چرکی کف دسته، معرفت مهمه، وجدان مهمه. آدم باید انسان باشه. پول چیه؟ وقتی یک میلیارد بار در مورد این موضوع یه شکاف به وجود اومد، یعنی نمیشد یک آدم بگه مثلا این آموزشه انگار یه مقدار سخت‌تر بود که بگه آقا شما با ثروت معرفت رو خرج کن، با ثروت انسانیت رو بساز، با ثروت وجدان داشته باش. ولی انگاری که خیالمون راحت شده که آقا نمیشه، خر و خرما رو نمیشه با هم داشت. همین مثالی که خیلی ها گفتن و ما هم شنیدیم. اون روز یکی داشت میگفت خر و خرما رو نمیشه داشت. گفتم به خدا الان من یه عددی پول دارم که میتونم هم خر بخرم هم خرما. کی گفته نمیشه خر و خرما رو با هم داشت؟ نمیشه تو این دنیا خوب زندگی کرد، تو اون دنیا هم اتفاقای خوبی رو تجربه کرد؟ کی گفته نمیشه؟ چرا نمیشه؟ فکر کنی من از همین الان تا 40 سال آینده همین جوری در سیاره زمین بین آدما و همنوعای خودم یه ارزش ایجاد کنم، بسیاری از آدما کمک کنم، همین چیزایی رو که درک کردم و هرچی هم جلوتر میرم خب قوی تر میشه، همینا رو کمک کنم، زندگی خودم هم بکنم. قرارم نیست از چیزی فاصله بگیرم، مثلا زندگی نکنم، لذت نبرم، شادی نکنم. خب این دنیام که دارم کیف میکنم، اون دنیام هم قطعا آدمی که اصلا این دنیاش داره کیف میکنه سببش فراهم میشه که اون دنیا هم خوب زندگی کنه. آدمی که داره اینجا سخت زندگی میکنه، بد زندگی میکنه، اذیت زندگی میکنه، توی این همه سختی و اذیت و بد زندگی کردنه، خب دستش یه جایی در میره، یه سری چیزارم تخریب میکنه که اون دنیاش هم دست میره. خوش باش که هر که راز داند، داند که خوشی خوشی کشاند. یعنی اگه الان اینجا خوش باشی، خوشی بیشتر رو به سمت زندگیت میاری. شما نگاه کنی یه نفر میاد توی جمعیتی شروع میکنه خندیدن. دیده بودم چند وقت پیش یه ویدیو گرفته بود، یه نفر تو مترو خارجی بود، شروع کرد مثلا داشت گوشیشو نگاه میکرد، شروع کرد خندیدن، خندید قهقهه میزد، بعد بقیه نمیدونستم اون تو گوشیش چی میبینه، ولی خنده اون تحریک شده بودن میخندیدن. بعد آدما رو تو مترو نشون میداد، تو قطار نشون میداد که دارن میخندن. بعد ازشون میپرسید چرا میخندید؟ نمیدونستن چرا میخندن، فقط دیده بودن اون داره میخنده، بامزه میخنده. همونطور که شما خمیازه میکشی، دور و وریات هم تحریک میشن خمیازه بکشن. وقتی شما شروع میکنی به خندیدن، دور و وریات شروع میکنن به خندیدن. وقتی شما بشینی وسط چه میدونم همون مترو، وسط اون قطار گریه کنی، سوزناک غمنامه بخونی برای خودت، عشق بریزی، آدما یا باهات گریه میکنن یا متاثر میشن، یا رو میمی که صورتشون میبینی یه افتادگی رو، یه غمی رو. پس هر در جهان هر چیز چیزی جذب کرد. خب الان من خوشحالم، هی خوشحالی بیشتر رو تو زندگیم وارد میکنم، هم خودم به سمت خوشحالی بیشتر هدایت میشم، هم هر چیزی که به خوشحالی مربوط هست به سمت من کشیده میشه، گرایش پیدا میکنه. پس موضوع علم با موضوع ثروت از هم جدا نیستن. ولی برید یه چیزی رو نگاه کنید ببینید، خداوکیلی یه ذره فکر کنید امروز، ببینید ثروت رو با چند تا چیز قیاس کرده. اصلا یه اصرار عجیبی بود برای اینکه پول رو با همه چیز مقایسه کنن. پول چیه؟ انسانیت مهمه. پول چیه؟ وجدان مهمه. پول چیه؟ معرفت مهمه. پول چیه؟ آدم باید آدم باشه. پول چیز مهمی نیست، غیرت باید داشته باشه. یعنی پول رو با همه چیز مقایسه کرد. علم بهتر است یا ثروت؟ دست بهتر است یا پا؟ این چه سوالیه که طراحی این سوال اصلا انگار یه جورایی مورد داشته. مثلا من الان میگم آقا چشم بهتره یا دهن؟ بابا اون یه چیزیه، این یه چیزیه، هر کدومشون تو جای خودشون مناسبن. به جایی که اینا رو با هم قیاس کنیم، بیایم نحوه درست استفاده کردنش رو فرهنگ کنیم. من بچه یه چیزی بهتون بگم، یه دوستی بود، چون این اصلا به عنوان یه فرهنگ تو کل کره زمینه، یه دوستی بود، این یه تیکر رو بگم بهتون کمک میکنه. بعضی از آدم ها هستن که عاشق اینن که مسکن بگیرن، بعضی از آدم ها عاشق این هستن که مسکن بدن. من یه جمله رو میگم همیشه بدم میاد از این که به آدم ها امید واهی بدم، چون هی امید واهی میدی تا یه مدت الکی امیدوارش میکنی، بعد از یه مدت سرخورده میشه، با مخ سقوط میکنه. بعضی وقتا اگر چیزی از دستت بر نمیاد، یکی ناراحته، نمیدونی چی باید بهش بگی، الکی مسکن بهش نزن، بذار با واقعیت آدم ها روبرو بشن. یه بنده خدایی بود، یه کسی برگشت گفتش که داره حرف میزنه، حرفا هم چقدر خوشگل، برگشت گفتش که میخواست پولو ببره زیر سوال. برگشت گفت من آره نزدیکت مدت هاست، مثلا 10-12 سال 15 ساله که این آدم تو مسیر معنویه، میاد میره کلاس های خودشناسی و فلان و بسیار اینا. بعد داشت اینو توی جمعیتی میگفت، میگفت که بعد از 15 سال که میومدم و میرفتم و خدا 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 معنویات و فلان، یه دفعه یه کسی با این با موتورم میومد میرفت، میگفت یه دفعه یه کسی اومد، من موتورم رو پارک کردم، بغل دست من اونم وایساده بود، برگشت گفتش که فلانی بابا تو 15 ساله میای میری تو کلاس های خودشناسی، بابا این موتورت چرا تبدیل به این ماشین نمیشه؟ آخه بابا یه ذره زندگی تو ارتقا بده، آخه چه وضعشه؟ بعد این بند خدا داشت میگفت که خیلی حالم بد شد، انقدر حالم بد شد، انقدر ناراحت شدم که رفتم پیش استاد معنویم و بهش گفتم استاد، گفت میفرمودی استاد، من یکی بهم این حرف زد و من خیلی به هم ریختم. حالا این آدمه که موتور داشت به هم ریخته بود، یکی دو سالم بود که ازدواج کرده بود. بعد حالا این بنده خدا رفته پیش استادش، گفتگو کردن، حالا داره میاد بگه که چی گذشت بین خودش و استاد تو مکالماتی که با هم داشتن. استاد برگشت گفت که چی شده پسر جان انقدر ناراحتی؟ گفت استاد من بعد از 15 سال خودشناسی با موتور هستم و رفتم اونجا، کسی بود که به من گفت که تو چرا بابا یه ماشین بخری، چه وضعشه آخه بعد 15 سال توی با موتوری، نمیخوای یه قدم ارتقا پیدا کنی؟ و من به هم ریختم واقعا. چرا؟ بعد اینو گفت جمله بعدش، بعد استاد من، اینو داره توی جمعیتی میگه، استاد من با نگاه پرنفوذ و معنوی و روحانی خود به من نگاه کرد و گفت ای پسر. گفتم جان. گفت پسر جان، تو نمیدونی که این آدمی که این حرفو به تو زد نمیفهمه که خدا داره از تو مراقبت میکنه که به تو موتورو گذاشته داشته باشی و ماشین نداده. و من گفتم چطور مگه استاد؟ و بعد استاد باز با اون نگاه معنوی خود به من نگاه کرد و تشعشع نور از درونش اومد، من روحانیت رو دیدم و بعد به من گفت که میدونستی اگر ماشین خدا به توی پراید میداد تو میرفتی دختر بازی میکردی و زنت را از دست میدادی و خدا تو را مراقبت کرد. و بعد من نگاه کردم تمام وجودم پر شد از معنویات و خیالی راحت آمدم و فهمیدم که چرا من موتور دارم، ماشین نخریدم. طرز فکر خودش و استاد رو نگاه کن. یعنی استاد اگر یه ذره وقت میذاشت میگفت که عزیزم بر پول در بیار، نه اینکه بگی آقا چون تو پول در نیاوردی خواست خدا بود. ببین چقدر خوبه پول در نیاوردی. استاد جان یه مقدار وقت میذاشتی به این آدم میفهموندی که آدم اگر شلوارش دوتا شد نباید کارهای عجیب غریب بکنه، جنبهشو میبردی بالا. تو مثلا استادی، جنبه طرفو ببر بالا. قرار باشه اینجوری باشه که همه چی رو تو زندگی حذف کنیم. مثل حالا بزرگی در هندوستان که میگه آقا انسان نباید دوتا لباس داشته باشه، همون یه دونه لنگ دور خودت میپیچی، تازه یه لنگ هم زیاده. بابا یاد بگیریم چجوری از چیزها استفاده کنیم بهینه درست و لذت ببریم، نه اینکه همه چی رو حذف کنیم. حکایت اینه که بره توی بیابون زندگی کنه که نه زن ببینه، نه مال و ثروت ببینه، نه جایگاه و مقام ببینه، بعد بگه من معنویم. بیا تو دلش درست عمل کن، نه اینکه بری قایم بشی تو کوه تو بیابون بگی که من معنویم. این مسکن زد، این آدم حالش خیلی خوب شد، ولی این حرفت نهایتاً 5 ماه میتونه نگرش داره. 6 ماه بچهش بزرگ میشه، یه جمله همینو میگه، اومد بگه که نه میدونی چیه. بعد این بچه چون بروزه ای روزها که میگذره، نسل‌های جدید قشنگ حرفای آبدار میزنن، بچه بهش همین حرف منو بزنه، اون موقع میمونه که چی باید بگه. که بگه پدر جان به جایی که موتور داشته باشی ماشین رو حذف کنی که مبادا این اتفاق بیفته، شخصیت تو درست کن. ما تا کی باید با موتور بریم تو سرما و گرما که تو نمیتونی خودتو درست کنی؟ برو رو خودت کار کن که خدا مجبور نشه برای این که از تو محافظت کنه ای به تو فقر بده. بعد اون مثلا من اگر اون لحظه بودم پیش اون استاده میگفتم دوست عزیز، شما که میگی موتور خیلی خوبه و خدا اینو تشخیص داده ماشین نداری بهتره، من اون لحظه میگم عزیز من این به خاطر خانومش گفتی؟ گفت آره به خاطر خانومش، که این خانومش این مرد رو از دست نده. گفتم خب این مرد بلند میشه یه روز میره عجله هم داره میره سر چهارراه سیروس، یه دونه ماشینی بیان میزنه پخش میشه کتلت میشه رو زمین، بعد زنه دیگه کلن شوهره رو نداره، چون موتور که امنیتی نداره که. بالاخره هم تو 10 سال آینده این بره و بیاد، یه بار یه چیزیش بشه، یه پاشو از دست بده دیگه کلن این بیکار میشه، و بیکار بشه تبعات خاص خودش. وای چه کاریه، خب راهکار بهتری نداری؟ این ماجرا داستان اینه. ما بعضی وقتا ترجیح میدیم چیزها رو حذف کنیم به جایی که راه صحیح استفاده کردن ازشون رو یاد بگیریم. گزینه ساده رو انتخاب کردیم. اون استاد بعد وقت میذاش یه دوره کامل علم ثروت برای اون شاگرده میذاش، اون وقت رو نذاش، بهش گفت بابا برو خدا رو شکر کن خدا دوستت داشت، موتور داری به ماشین تبدیل نشه. مورد بعدی نمیشه بدون دزدی و کلاهبرداری و کلک زدن به ثروت زیاد رسید. من در رابطه با خودم بگم من نه دزدی کردم، نه کلاهبرداری کردم، نه کلک زدم، اما دارم به ثروت میرسم. حالا در مورد زندگیت استیو جابز میگم، کسی که هممون میشناسیم، ایشون نه دزدی کرده، نه کلک زده، نه کلاهبرداری کرده. و نکته جالب اینه که یکی از ارزشایی که ایجاد کرده، هر کسی گوشی اپل میگیره استفاده میکنه، یک سال از این استفاده کردن میگذره، یه گوشی دیگه ای حتی سامسونگ بهش میدی دیگه نمیتونه، یعنی اذیت میشه. این یعنی ارزش ایجاد کردن. از هر جهت نگاه میکنی میبینی مثلا این یک اپل اومده، استیو جابز اومده، یه ارزشی رو ایجاد کرده که همه ازش راضین. حالا این دزدی بوده، کلاهبرداری بوده، کلک زدن بوده. هر بارم که یه گزینه جدید میاد، یه شکل جدیدیش که میاد، نگاه میکنی میبینی مثلا کلی کیفیت بهش اضافه شده. حالا دوربینش گرفته، فلان گرفته. بنز، بی ام و، برید نگاه کنید ببینید هر کسی. الان ما تو پارکینگ خونمون یه دونه بنز هست، از این بنزایی که مال زمان شاه بوده، هنوزم داره پرقدرت با کیفیت عمل میکنه. بنز خیلی خیلی قدیمیه، ولی برید نگاه کنید این چجوری انقدر کیفیت داره که هنوز بعد از الان میگم مال زمان، مثلا مال 40 خورده ای سال پیش، معلومه نیست تازه دقیقا از زمان اول انقلاب بوده باشه، یعنی تولیدش مال اون موقع باشه. فکر کنید ماشین مال 50 سال پیشه، هنوز داره راحت ازش استفاده میشه. کلاهبرداری کرده، دروغ گفت. بعد نگاه کنید مثلا برید الان نگاه کنید ببینید اون برندی که هست، میگم حالا بنز و بی ام و، برید ببینید قطر آهنه تغییر نکرده، تمام کیفیت ماشینه هر بار بهتر میشه به جای که بدتر بشه. اینا کجاش دزدی کردن، کلاهبرداری کردن، کلک زدن؟ خیلی موارد مختلف ها، چه تو کشور خودمون چه تو جاهای دیگه. طرف اومده الان توی مثلا پاسداران یه برج خیلی با کیفیت رو زده، کلی هم پول درآورده، هر کسی هم اونجا هست ازش راضیه. ساختمونه طرف 23 سال 25 سال ساختمونه ساخته شده، یه سودی رو اون موقع آدمه برده، کلی هم سود برده، هنوز بعد از 25 سال همه راضیه، میگن خدا پدر مادرشو بیامرزه. از چه آهنایی استفاده کرده، چه زیرساختی گذاشته. این که نمیشه بدون دزدی و کلاهبرداری و کلک زدن به ثروت زیاد رسید، این حقیقت نداره. چون برعکسش رو من بهتون بگم، شما آدم دزد بی پول میشناسید؟ آدم کلاهبردار بی پول میشناسید که به گل نشسته؟ آدم کلک زن، من که تو فامیلمون اونایی که کلک بزن بودن بی اعتبارترین آدم ها بودن، دوزارم ندارن. جالبه من تو قوم خودمون نگاه میکنم، هر کی معتمدتره، هر کی متعهدتره پولدارتره. اگر حقیقت این بود که دزد و کلاهبرداری و کلک زدن انسان رو به ثروت میرسوند، باید تمام زندانای ما بدون دزد بود. کسایی که به هر دلیلی، حالا با کلاهبرداری های مختلف، تمام، حالا اونایی که تو زندان افتادن، اونایی هم که ما دیدیمشون، میبینیمشون، متوجهش، یعنی دولت متوجهش میشه، بسیارشون هم مثلا هنوز گیر نیفتادن، ولی شما برید بگید مثلا میگن دزد، کلاهبردار و کلک بزن، اونایی که ضبط ماشینا رو میدزدن هنوزم که هنوزه بعد از گذشت 20 سال تو خیابونا آوارن که یه دونه ضبط ماشین بدوزن. با این همه استرس و کلک و دوز و کلک و نمیدونم کلاهبرداری، و اگر گزینه دزدی، کلاهبرداری، کلک زدن انسان رو به ثروت میرسوند، الان ما دیگه دزد ماشین و دزد ضبط ماشین و کلاهبردار چک و فلان و بیسا نداشتیم که تو زندان باشه. چون شما میدونید آدمی هست که دزد کلاهبردار کلک بزن بی پول، همین جوری هست با پول، آدم صحیح و سالم و منصف و صادق بی پول، آدم صحیح و سالم و منصف و صادق با پول. پس این گزینه یه قضاوت، یه سوء برداشت. به نظرم 99% ثروتمندا به جهنم میروند. به بهشت رفتن ثروتمند سخت‌ترین کار دنیاست. حالا ببینیم برای چیه که من مثلا فکر میکنم که 99% ثروتمندا به جهنم میرن. ثروتمنده چی کار کرده به جهنم رفته؟ مثلا در یک معامله‌ای، فکر کنیم ما بده رو در نظر بگیریم، یه ثروتمند در یک معامله‌ای با یه نفری یه عددی رو مثلا بی تعهدی کرده، دو دره بازی کرده، دروغ گفته، کلا گذاشته سر یه نفر. از اون یه نفری که سرش کلا گذاشته مثلا چه میدونم 100 میلیارد تومان پول درآورده و دیگه ثروتمند شده، بعدش هم دیگه رفته به زندگیش رسیده، مثلا برای خوش ویلا گرفته، کیف میکنه، خوش میگذرونه، زندگی عادی خودشو میکنه. یه دونه بود دیگه. شما به من فقیر نشون بدید که یک بار سر یه نفر کلا نذاشته. یه بار، یعنی سر یه نفر یه بار کلا نذاشتی، یعنی تا حالا دروغ نگفته. یه فقیر به من نشون بدید که تا حالا دروغ نگفته. یه انسان به من نشون بدید که تا حالا هیچ چی رو اندازه یه سانت جا به جا نکرد. اون با این یکیه دیگه، اصل عمل یکیه دیگه، دروغ گفتن دروغه دیگه. این دروغ گفته، اونم دروغ گفته. این دروغی که گفته توش 2000 پول بوده، تو اون دروغی که گفته این پولش وسیع‌تر بوده. یعنی میخوام بگم که انسان فقیر بهتر از انسان ثروتمند نیست. انسان فقیر کم خطاتر از انسان ثروتمند نیست. ما قبل از اینکه فقیر باشیم یا ثروتمند باشیم انسانیم. انسان مجموعه ای از تمام حسن ها و نقص هاست، ضعف ها و نقاط قوته. ثروت چیزی خارج از یک انسانه. ما شخصیت های درونی داریم، هیچ ربطی به بیرونیاتمون نداره. در مواجهه با بیرونیاتمون این شخصیت های درونیمون اکتیو تر میشه. یعنی خیلی از مواقع میبینیم موقعیت برای فقیره پیش نیومده، 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 تا یه دفعه یه موقعیت پیش بیان. مثل بچه خیلی از آدم هایی که حالا این یه دفعه اومد تو ذهنم، بعضی وقتا وقتی فضاش پیش بیاد آدم ها خود واقعیشون رو نشون میدن. من یه دختر خانومی رو از بستگانمون میشناختم، بعد تو این لیست کانتکت گوشیش من نگاه کردم، اوه مثلا 100 تا پسره. بعد بهش گفتم که اینا کیان؟ گفت اینا دوستای اجتماعی من. حالا این مثاله میخوام ربطش بدم. گفتم اینا کیان؟ گفت اینا دوستای اجتماعی هن. گفتم 100 تا دوست اجتماعی داری؟ من فکرم مثلا به یکیشون نامزدت میخوام. گفت نه اینا دوستای اجتماعی. گفتم رود فاز دارن؟ گفت نه اصلا. گفتم مطمئنی؟ گفت آره. گفتم من دوست اجتماعی به اون شکلی که تو میگی رو نمیتونم درک بکنم. یعنی اینا واقعا گواره همشونو 4 سال 5 سال 8 ساله میشناسم. بودم اوکی. بعدن یکم بعد این آدم رفت توی بیزینسی، رفت توی اون بیزینس برای توی بیزینس بازاریابی بود. بعد برای اینکه بخواد کارشو گسترش بده باید آدمهای بسیاری رو میابرد توی اون بیزینس، تا اون آدما میومدن زیر شاخش میشدن که بعد مثلا این رشد شبکهشون زیاد بشه. این دختر خانم به اون 100 تا کسایی که 1 سال 3 سال 9 سال بود دوست اجتماعی بودن، شروع کرد به یکی یکیشون زنگ زدن، سلام خوبی، یه کار خیلی خوبی هست، بیا با هم شروع کنیم. اون آدمه می اومد. بعد خیلی جالبه بچه، بدون استثنا تمام این آدمایی که دوست اجتماعی بودن به محضی که فهمیدن این آدمه نیاز داره بهشون، بعد جالبه این آدمه برای که اینا رو بیاره یه مقدار مهربونتر عمل میکرد. دختر خانومه یه مقدار برای اینکه بتونه شبکه ای رو بسازه مهربونتر عمل کرد. خیلی جالبه تقریبا 99% درصدشون بهش پیشنهاد دوستی دادن. و خیلی جالبه که این وقتی میگه بابا نه این بیزینس، میگه باشه من میام تو اون بیزینس خیلی هم رشد میکنی، رو منم حساب کن، فقط با هم دوست باشیم. و بعد من اون دختر خانم دیدم، گفتم که چی شد؟ گفت نمیدونم والا اینا. گفتم این 4 ساله در یک جمعی دیده فضای پیشنهاد نیست، پیشنهاد قرد داده، موقعیتش نیست، موقعیت نیست، خب نگفته، چیز دیگری رو به تو نشون داده، نشون داده ما کجا داریم زندگی میکنیم که تو فکر میکنی که یه همچین فضایی وجود داره که آدم ها جنس مخالف هیچ گرایشاتی به هم ندارن. من تو کلیت با این موضوع موافقم، اما تو اون فضا آدم های مختلف، منطقه های مختلف، موقعیت های مختلف اثرگذاره، نه این که کلن الان لزومن بگم هیچ دوست اجتماعی وجود نداره، اما این حالا تو مثال زدم که بعضی وقتا آدم ها وقتی تو شرایطش قرار میگیرن اون خود اصلی رو که سالها قایمش کردن رو وقتی نمایش میدن، شما متوجه میشید چیزی که تا حالا داشت ارائه میداد اصلا یکی دیگه بود تو موقعیتش. همین اصطلاح ساده که آب نبود وگرنه شناگر قابلی بود. حالا برای فقیر خیلی جاها این فضاها پیش نیومده، میاد فکر میکنه که خودش خیلی اوکیه، بعد نگاه که میکنی میبینی میگی هی داره اشاره میکنه که ببین پول داره، پول اونو برداشت برد نداد، الان 2 ساله پول ازت میخواد نمیری بدی، بعد رفتی برای خودت سرمایه گذاری کردی، کاسبی را انداختی، ببین چه آدم، بعد میبینی الان 4 ساله به داداش بزرگت بدهکاری، پول داداش بزرگت رو ندادی، اونجا برای خودت توجیه کردی ندارم دیگه، اینجا ولی نمیتونی توجیه این آدم رو قبول کن، نه چه کاری تو کردی، این مدیونی نیست، اینم مدیونی نیست، اگه این مدیونیه اینم مدیونیه دیگه. برو نگاه کن، من میرم نگاه میکنم به عنوان یه آدم فقیر، میبینم آن چیزهایی رو که یه ثروتمند داره انجام میده ذاتش چیه؟ دروغه، دزدیه، قضاوته، حسادته، همه اونا رو من ندارم. اگر ندارم به قول اون فیلمه که میخواستن زنه رو سنگسار کنن، حضرت عیسی مسیح اومد سنگ رو برداشت، گفت باشه بزنیم با سنگ، فقط هر کی گناه نکرده بزنه، همه سنگا رو انداختن. آنچه که در دیگران میبینیم و بزرگ نمایی میکنیم، برای خودمونو کلن انکار میکنیم. خب در این دوتا حرکت چه منظوری داریم؟ میخوام بگیم پولدارا بدن. وقتی میخوام بگم پولدارا بدن، بالاخره راهشو پیدا میکنم، توجیهشو پیدا میکنم. حالا چرا میخوام بگم پولدارا بدن؟ چون مطمئنم من پولدار بشو نیستم، بالا برو نیستم، اون که بالاست و باید بکشونمش پایین. اینو گفتم بدونی ذهنیتت رو باید در مورد ثروت و ثروتمندان تغییر بدی، انقدر تغییر بدی که عاشق پولدارا بشی، عاشق پولدار شدن بشی. وقتی عاشق چیزی میشی به راحتی بهش میرسی و تو اون فضا خوب رشد میکنی. به نظرم 99% ثروتمندا به جهنم میروند، به بهش رفتن ثروتمند سختترین کار دنیاست، که اینو الان براتون توضیح دادم. وقتی شما بشینید اگه میخوایی مورد پاکسازی بشه، بشین خودتو بنویس، اصلا با بقیه کار نشوش. اگر تو ثروتمند بشی از نظر انسانی، خدایی، جهان هستی، از نظر این سیاره که توش هستی، ببین چه ارزش هایی رو میتونی ایجاد کنی، چه سودهایی رو میتونی برسونی و با خوشحالی تو، آرامش تو، خوشبختی تو چقدر دور و بریات میتونن بهره ببرن. اینو بشین یه لیست کن تا درون تو متقاعد بشه اه ثروت پس مفیدتره، خدا هم راضیتره، دنیا هم موافقتره، واسه مردم هم بهتره، برای خدا هم بهتره. ذهنت متقاعد بشه، ثروت رو برات میاره. کسی که میره دنبال پولدار شدن باید قید زندگی و خانواده و لحظه‌های زندگیشو بزنه، یا باید عشق و حال کنی یا همش کار کنی بری دنبال پول. من سوالم اینجاست، آیا بدون پولم میشه عشق و حال کرد؟ یعنی یه لیست تهیه کن از بدون پول اشغال کردن. من اول لیستت که میخوای بنویسی، من بهت بگم وقتی پول نداری، دنیا اینجوری نیست که مثلا من پول ندارم دنیا بگه خب این پول نداره باش کاری نشته باشید، خودش انتخاب کرده پول نشته باشه ولی کسی اذیتش نکنه. من همین الان فکر کنید من پول ندارم، میخوام عشق و حال کنم، اوکی، من به درآمدی ندارم، مستاجرم هستم، میخوام عشق و حال کنم، مثلا یه لیستم تهیه کردم از عشق و حالا. برای امروز سه شنبه است دیگه، برای شنبه میخوام شروع کنم به عشق و حال کردن بدون پول. ها پول چیه؟ میخوام عشق و حال کنم و صفا کنم. شنبه میخوام قرار بذارم شروع کنم جهانگردی کنم، کیفگردی کنم، عشق و حال. و شنبه صبح میام برم با ساکی که انداختم رو دوشم برم اشغال کنم، صابخونه دمه در میاد میگه که این پول ما رو اگه ندی تا 4 روز دیگه اساسات دمه دره. بله خواهش میکنم، حتما خیالتون رو، پولم ندارم و فقیرم الان بی پولم. آقای صابخونه میشینه تو ماشینش میره، منم دمه در با اون ساک با اون حال الان دارم میرم اشغال کنم. فکر کن دارم میرم اشغال 4 روز کیف کنم و جهان بینیم رو تغییر بدم با معنویات، ولی در کنارم یه ویروسی صابخونه گذاشت تو مخم به اسم اینکه 4 روز دیگه اگر اجاره رو ندی وسایلتو میریزم دم در. میشه اشغال کرد؟ چه میخوام برم اشغال؟ یه کتونی ندارم، با کفش پلوخوری میخوام برم اشغال، میشه؟ من جز به جز به جز به جز بگم خیلی زمان میبره، فقط برو نگاه کن ببین اصلا موضوع اینه که آیا با بیپولی میشه اشغال که اصلا روزگار تضادها میذاره تو اعصابت آروم باشه که بتونی اشغال کنی. کسی که میره دنبال پولدار شدن باید قید زندگی و خانواده و لحظه‌های زندگیشو بزنه. این همون موضوعیه که این طرز فکر ما خیلی شنیدیم که آقا اونی که رفتم همش دنبال کار و پول بابا او اصلا زندگی رو نفهمید. من همین الان اگر یکی از بیرون منو ببینه میگه نگاه کن همش کلاس، از این کلاس به اون کلاس، زندگی نمیکنه که همش داره کار میکنه. من دارم حال میکنم، کار نمیکنم. کسی که داره پول در میاره با پول در آوردن داره حال میکنه. کسی که داره از کارش لذت میبره، عشق و حال یعنی چی؟ یعنی در حال عشق کنی. کسی که تو جایی که دوست داره هست داره حال میکنه، از اون حالش، در اون حالش داره عشق میکنه. این حرفه رو کی در آورده؟ آدم پرحاشیه‌ای که هیچ بیکاره، نشسته سر کوچه فقط مردم رو میپاد، کی با کی میره، کی سر کار رفت، این یکی ازدواج کرد، اون یکی طلاق گرفت، کاری نداره دیگه، من سر کوچه است، علاف، فقط تو زندگی این و اون سرک میکشه. این آدمه این حرف رو در آورده. در مورد کی حرف در آورده؟ در مورد منی که میرم سر کار، برمیگردم، این کارو میکنم، اون کارو، حال میکنم، من دارم حال میکنم. برید نگاه کنید اون آدمی که به ظاهر نگاه میکنید فوتبالیسته، از صبح تا شب همش تو تمرین و تو مسابقه و تو بدو بدو و تو نمیدونم رژیم گرفتن. برید از خودش بپرسید آیا داری حال میکنی؟ اگر بهت گفت ندارم اذیت میشم، خدا وکیلی از طرف من بگو امیر خلعتبری میگه تو خیلی دروغگویی. چون محال ممکنه آدم با کاری که حال نمی کنه توش رشد کنه. هر کسی رو میبینی تو هر فضایی داره رشد میکنه، با اون کاره داره حال میکنه. جایی که شما دوستش نداشته باشید اونجا رشد نمیکنه. شما نگاه کنید یه نفر یه گیاهی، یه گلدونی رو میگیره، صاحب اون گلدون با گیاهش حال میکنه، یه عشقی بین هم دیگه رد و بدل میشه، اون گیاه رشدش قوی تر میشه. ولی گلدون رو میاره تو خونه با گواسم حواسش به گلدون نیست، احساس کنه عذاب داره میشه، گاهی یه سری وظایف رو داره انجام میده. ارتباط یک انسان با یک حیوان وقتی عاشقانه هست، رابطه اینا تو صمیمیت رشد میکنه. یک باغبان در باغش وقتی داره با عشق کار انجام میده، اونجا اون باغ انگار برکت. یه مادر، یه همسر وقتی داره غذا درست میکنه، با عشق که داره غذا رو درست میکنه، بابا چه بدونم نیم کیلو برنج ریخته، اما یه مهمونی بزرگ رو میبینی ساپورت میکنه، بعد بهش میگن چی شد آخه تو اینقدر غذا بود، چرا اینقدر برکت داشت؟ برای اینکه با عشق انجام میده. کلن هر جایی که انسان با عشق یه کار رو انجام بده اونجا رشد صورت میگیره. و اینکه کسی که میره دنبال پول، پولدار شدن، باید قید زندگی و خانواده و لحظه های زندگیشو بزنه، اتفاقا کسی که دنبال رویاش نمیره زندگی نمیکنه، عشق نمیکنه، کیف نمیکنه. فکر کن تو جایی هستی که جات نیست، جایی هستی که معذبی. شما فکر کن یه لباسی بهترین و بی‌نظیرترین لباس دنیا رو تو تن تو کردن برات تنگه، گرونترین پارچه دنیا رو، گرونترین دوخت و بهترین دوخت دنیا رو برای تو لباس کردن تو تنت، ولی تنگ داره خفه میشه یا گشاده داره زار میزنه. وقتی تو جای خودت نباشی، هر جا که باشی اونجا جهنمه. پس آدمی که تو جای خودشه خوش میگذرونه. نه، سوال مهم اینه، آیا آدمی که داره دنبال پول میره تو جای خودشه؟ آدمی که داره رویاهاشو دنبال میکنه تو جای خودشه؟ اگر تو جای خودشه خیلی خوش میگذره. تمام آدمایی که به ثروت میرسن باید کلی دروغ بگن و من نمیخوام دروغگو باشم. تمام آدمایی که به ثروت میرسن باید کلی دروغ بگن و من نمیخوام. بچه ها این یه دونه رو میخوام تمرین بذارید براش. ببینید اگر من فقیر باشم بیشتر لازم دارم دروغ بگم، یا من ثروتمند باشم بیشتر لازم دارم دروغ بگم. حالا یکی میاد میگه که نه، اگه از فقیر بودن برای به ثروت رسیدن لازمه من دروغ بگم دیگه، اونجا رو میگم. آدم فقیر دیگه لازم نداره چون نمیخواد ثروتمند بشه. نکته حساس رو گوش کنید، آدم فقیر چون نمیخواد ثروتمند بشه دیگه احتیاجی به دروغ گفتن نداره. ولی آدم فقیری که میخواد ثروتمند بشه باید کلی دروغ بگه. منم نمیخوام دروغگو بشم. من بهتون بگم، اولا که این درست نیست. حتی اگر این درست باشه، آدم فقیر تا به ثروت رسیدنش مثلا 3 سال طول میکشه، 5 سال طول میکشه، 5 سال دروغ میگه تموم میشه میره. اصلا این نیست ها، ولی من میگم مثلا اینجوری باشه، 5 سال دروغ میگه، این دروغ بالاخره یه جایی تموم میشه. آدم فقیری که نمیخواد ثروتمند بشه تا آخر عمرش مجبوره برای بعضی چیزا، مجبوره با سیلی صورتشو سرخ کنه. من میخوام یه کاری بکنم، چون فقر از خدا نیست میخوام از فقر متنفر بشم. ثروت، نعمت و فراوانی چون خصلت خداست میخوام به اون عاشق بشم. حالا وقتی قصد میکنیم از فقر متنفر بشیم، ما راهشو بلدیم، پیدا میکنیم. همون جوری که قصد کرده بودیم از ثروت متنفر بشیم، راهشو پیدا کردیم. هر مزخرفی رو توجیه میکردیم که بگیم ثروت بد است. به خدا قسم از زمانی که 2000 تو زندگی من عدد وارد شده، من کمتر احتیاج دارم دروغ بگم. چیو برم دروغ بگم؟ الان من برم چیو دروغ بگم؟ منی که بی پول بودم، همش تو جس و ادا در آوردن و وانمود کردن بودم. الان اصلا به بچه من الان، قبلا میرفتم توی کافه میشستم برای اینکه دیده بشم، معلوم بشم منم آدم حساب کنن، الکی مثلا یه چیزی حرفی مینداختم یا یه جوری براتون تا حالا پیش اومده با تلفن مثلا داری پیام میدی به محیط، آره اون 10 تا ماشینو باشه هماهنگ میکنم، باشه هماهنگ میکنم که بگی من هستم. وقتی الان میرم دم یه کافه پارک میکنم، آدمایی که تو کافه هن دم در منو میبینن از چی پیاده شدم دارم میام. من اصلا لازم ندارم به کسی اونجا چیزی رو بگم. چه میدونم، اگر برای آدمایی که ظاهر بینن، سویچ ماشینم دستمه، میفهمن دیگه، لازم ندارم دروغ بگم. پس این گزینه دروغ گفتن اصلا خود به خود حذف میشه. در مورد تک تک چیزایی که دارم زندگیشون میکنم، دیگه الان لازم نه، نه اینکه من آدم خیلی مؤمنی هستم، لازم ندارم دروغ بگم. ولی وقتی فقیری لازم داری دروغ بگی. من حداقل بعضی به من الان مثلا من توی ملکی که نشستم مثلا فکر کن صاحب اون ملک به من زنگ بزنه بگی آقا جون شما باید انقدر پول بیشتر بدی، من لازم ندارم دروغ بگم، میگم به خدا ندارم، لازم ندارم، لازم ندارم آسمون ریسمون ببافم برای طرف 3 ساعت حرف بزنم. این آقا میخواد میخواد، نمیخواد خدافظ. خیلی چیزا هست. حتی اگر وضعت یه ذره بهتر بشه لازم نداری خیلی چیزا رو برای خیلی توضیح بدی. آدم ها اون چیزی که ازت میبینن براشون کافیه، اصلا خودش نشون میده، آنچه که هستی خودش رو نشون میده، لازم نیست توضیح بدی. ولی وقتی نداشته باشی جای خالی نداشتنش رو باید توضیح بدی. خب بچه این موردم گفتم تا حالا به جلسه بعدی. فقط اینو ازتون خواستم که بنویسید تمام آدمایی که به ثروت میرسن باید کلی دروغ بگن و من نمیخوام دروغگو باشم. برید بنویسید آدم اگر فقیر باشه مجبوره یا بیشتر شرایطش فراهم میشه که دروغ بگه یا ثروتمند باشه. بذار تکلیفمون روشن شه، ببینیم واقعا این یه دونه رو شما انجام بدید. حالا من سرفصلش رو توضیح دادم ولی خیلی خوبه که خودت انجام بدی ببینید واقعا. بچه اگه یه چیزی رو میگم برید انجام بدید نگید موافقم، نه اوکی من موافقم، انجام بدی انجام میشه، انجام ندی انجام نمیشه. دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم دیدن خود حقیقیتونه که اونو زندگی کنیم. موفق باشید و خدا نگهدار.